그래서 말씀했던 도시사 바다는 기분이에요.
그래서 전자의 대피에서 여기가 이렇게 지나쳐서 이렇게 있어요. 나셔도 از کنم که این موضوع رو یعنی ادامه تحصیل داخل یا خارج من بله سال 74 میشه چند سال پیش میشه 14 سال سمونش صحبتی کردم سایتم هست نمیدونم دوستانی که الان هستن جلسه ای که دی ماه داشتیم رو بودن یا نه، چون آیده که شمس اللهی صحبتی با هم دیگه داشتیم در مورد این رو موضوعات صحبت بشه. من خدمتشون عرض کردم که بحث ادامه تحصیل و امثال اینها از جهات مختلفی قابل بحث، یه بحث اینه که اصلا ادامه تحصیل واسه چی؟ که این خودشه بحث. یه بحث اینه که خدا داخل باشه یا خارج باشه، یه بحث اینه که مهندسی باشه یا علوم انسانی باشه یا چیزای دیگه باشه، هر کدومش یه بحث مصطفی خودشون. لذا جلسه ای که دی ماه داشتیم و تو سایت هم به عنوان با تایتل ادامه تحصیل ضرورت یا رو دروایسی آمده، بیشتر در مورد این صحبت کردیم که واقعش این همه هیاهویی که در مورد این که به اصطلاح اگه دکترا نگیری عاقبت میکنم و اینا که مامانامون بهمون میگن، اینا یه فرهنگ غلطیست که در جامعه ما جاریست و حقیقتش این همه به اصطلاح ضروری دونستن این مسئله و اینا واقعا کاذبه. من چون یه ذره توی بحث امروزم که بحث داخل یا خارجه اون بحثم رو لازم دارم، فقط یه مختصری طبیعتا یه ساعت و نیم بحثی که اونجا کردم رو دوباره که نمیتونم تکرار کنم، واقعا بحث امروزم نمیتونم در رابطه که غیر از من آیه حدودی هم برای صحبت کنند. فقط یه ذره یادآوری میکنم که صحبت کردم در مورد این که چون تو بحث امروز هم خیلی لازم دارم در مورد تفاوت علم و تکنولوژی و چند نفر بودن اون جلسه رو دیمو مثالی از صابچوی رو زدم که گفت که خواهر من بی سواده، مادر من فوق لیسانس مواد غذایی علوم غذایی، ولی مادر من خیلی خوشمزه تر از خواهر من غذا درست میکنه، اون بی سواده اون فوق لیسانس. و میگه که صابچوی معمار اقتصاد کره لاغر تحولات تکنولوژی که کره مدیون اوست، میگه که مادر من صاحب تکنولوژی، خواهر من صاحب علم، خواهر من فوق لیسانس، بعد بپرسی مواد شیمیایی داخل این چی چیه فرمولاشو برات می‌نویسه و فلان اینا، اما آخرش اونی که بلد غذای خوشمزه درست کنه مادرم. و عرض کردم که دانشگاه بستریست برای توسعه علم نه تکنولوژی. تکنولوژی در درون خودش علم رو هم لازم داره، ولی علاوه بر اون چیزی به نام ناها یا به صدا خودمون فوت کوزه‌گری داریم که اون دیگه تو هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه، اونا تو صنعته. ما همیشه به خیال این بودیم که خب ما نسبت به غربی ها از نظر تکنولوژی عقبیم، مشکل داریم، باید بریم فرا بگیریم، و لذا از زمان نمیدونم دارالفنون و فلان و اینا و عهد باستان شروع کردیم. اون موقع میگفتن فرنگ، فرستادن دانشجو به فرنگ یعنی فرانسه، و به تصور این که با طبیعتا اونجا برن دانشگاهش درس بخونن، تکنولوژی یاد میگیرن، میان. در حالی که تو دانشگاه چیزی به نام تکنولوژی وجود نداره، تو دانشگاه علم وجود داره، علوم آکادمیک وجود داره، ولی این که فلان محصول چجوری بسازیم، هواپیما ساختن با دکترای آواسپیس گرفتن با هم دو چیز متفاوته. شما دکترای آواسپیس هم میگیری بعد آخرش میگن بلان هواپیما بساز، شما چی بساز؟ توی زمینه خاصی رفتی یه سری معادلات و تئوریک و فلان، اونا لازم هست، اونا دیگه خود نیست، اونا چرت نیست، اونا همش برای اینکه اونو بسازیم لازمه، ولی کافی نیست. و تصور باطل اینه که فکر کنیم که با گرفتن اون چیزی که در بستر علمی در حقیقت وجود داره میتونیم برسیم به تکنولوژی. و اون وقت اسلاید رو نشون دادم جلسه قبل که توی توسعه تکنولوژی اهداف اهداف اقتصادی، توی توسعه علمی اهداف اهداف اجتماعی است. دانشگاه ها به عنوان یه زیرساخت و پایه‌ای که اهدافشون اهداف اجتماعیه، میخوان زیرساخت جامعه رو درست کنن از اینجا از سطح دانش عمومی بالا باشه، بعد بر پایه ای از این دانش عمومی، ریاضی خوب، فیزیک خوب، مهارت های آکادمیک خوب، اینا اگه اون ناهای هم توی کمپانیا بیاد سوار بشه بر این زیرساخت، اون وقت حاصلش پروداکت های مختلف اینوویتیو که حاصلش پیشرفت اقتصادی کشور. خب اگر فقط یه تیکه از این زنجیره رو شما داشته باشی، بقیه‌اش رو بهش توجه نکنی، هی توی یه قسمت مقالات ISIS رو اصلا بکن اول دنیا، اول منطقه که هیچی، اول دنیا. خب ولی یعنی رفتی اون زیرو درست کردی، ولی چیه وقتی لایه های بعدی رو نداری، در حقیقت حاصل قضیه به دست نمیاد. همه این زنجیره، همه این زنجیره در خدمت اینه که بتونه ثروت ملی ایجاد کنه، بتونه جی دی پی برای کشور ایجاد کنه، به جای اینکه نفت بفروشیم بتونیم چیزای دیگه ای تولید کنیم، بفروشیم، صادرات داشته باشیم، به جای اینکه وارد کنیم خودمون ساخته باشیم یا به دیگران بفروشیم. و آنچه که ما لهلهش رو میزنیم که تکنولوژیه، اون تو کمپانی های غربیه و اونم به شدت ازش محافظت میشه. و مثالی که پروفسور جولی برای ما میزد، میگفت که مثلا فرض کن تکنولوژی سسپنشن سیتروئن سر چهار راه پشت یه گانتیا وایستادی بالا و پایین، این چی کار داره میکنه؟ سیستم تعلیق بشه. اینو توی هیچ مقاله و کتاب چاپ نمی کنن، سیکلوئن از این پول در میاره، ولی چی پاد چاپش بکنیم؟ این که جز جز این که هواپیما چجور بسازیم و ایرباس و بوینگ از توش پول در میارن، ولی چی چاپش بکنن؟ ولی خلن بله معادلات آرودینامیک و فلان تو همه کتابا هست، بله موبایل کامیکیشن لیو چه این دانشگاه چه دانشگاه نمیدونم فلان آمریکا بری همین رو میخونم، اما این که بیس استیشن موبایل رو چجور بسازیم، این تو نوکیاس و زیمنس و هواوی و اریکسون. و شروع که میکنی به ساختن، یکی تو سر خودت، یکی سر مدار، سر ازاد کرای اداره و فلان باید بکنی تا داشت دست پیدا کنی، یا باید از اونا بخری، یا باید کلی زحمت بکشی پیدا کنی. بهت مفتکی کسی نمیده، چون از توش پول قرار دارد. اکونومیک پرپسز اونجا هست، نه سوشیال پرپسز. سوشیال پرپسز تشویق میشن افراد به چاپ کردن و در اختیار هم گذاشتن، چون اهداف اهداف اجتماعی است. ما میخواییم مردم دانشمند، سطح سوادشون بره بالا. پس معیارهای تشویق تو دانشگاه چیه؟ اینه که در اختیار هم بذاری، چاپ کنید، هر چقدر بیشتر مقاله چاپ کنه طرف مثلا ارتقا میگیره. چیه؟ چون اهداف اهداف اقتصادی نیست، اهداف اهداف اجتماعی. در حالی که وقتی هستیم تو کمپانی، تو تکنولوژی، پروداکت، سرویس، اونجا که پول از توش در میاد، اونجا ندیگه، اینجا به عکس پتنتش میکنیم که مبادا کسی بره یه چیز ما رو از روش چیزی بسازه و در حقیقت اون بخواد پولدار بشه. جلوی اینکه کسی دیگه این ایده رو استفاده بکنه پروتکت میکنه با پتنت کردن. مثلا میگن کوالکام نصف افرادش وکیله. کوالکام چون کوالکام ایده سی دی ان ای درست کرد، این آی پی رو هر کسی داره سیستم سی دی ان ای میسازه باید چرا کنه، باید از هر پروداکتش یک پول جزئی رو بده به کوالکام به خاطر حق لایسنس این اختراع کوالکام. خب کوالکام منتظره که یا شما استفاده کنی لگالی که پول شما بهش بدی، یا ایلگالی که میبره به دادگاه، اونجا پول ازت میگیره. خب پس آنچه که در جلسه قبل گفتم در مورد این که به اصطلاح فرق علم و تکنولوژی اینها، امروز خیلی به دردم میخوره و استفاده میکنم ازش. یه بحث دیگه هم داشتم در مورد این که خیلی همه مردم ما اصلا فکر میکنم موفقیت فرزندشون یعنی دکترا گرفتن و مدارج بالای علمی داشتن، که توی کشور پیشرفته اینجوری نیست. و عرض به حضور شما که بسیار از افراد نوابغ دنیا و اینها رو که نگاه کنیم، شکسپیر، برنارد شاو، ادیسون، فورد، ماساشیتا، ارنست همینگوی، راک بلر، آبراهام لینکلن، خیلی از اینا نگاه میکنیم اینا اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشتن، نه فقط فوق لیسانس دکترا نداشتن، اصلا لیسانسش هم نداشتن، ولی در این حال افراد موفقی بودن. این از مجله فوربس 10 ثروتمند دنیاست. یه تعدادشون که والتون هم ثروتشون موروثیه و در حقیقت فروشگاه زنجیره‌ایه در حقیقت که والتون تأسیس کرد و فروشگاه زنجیره‌ای معروفی شد عامل پول در آوردنشونه. ولی اون ادعی که توش فناور هستن، یعنی اگه والتون ها رو بذاریم کنار، آره دیگه کیا میمونن؟ عرض حضور شما که بیل گیتس، مایکل دل، برای شما پول آلنه، پول آلن هم شریک بیل گیتس و مایکروسافت، وارن بافت و جوزف الیسون اوراکل. عرض حضور شما که و حالا اینا رو نگاه کنید، بیل گیتس ترک تحصیل از دانشگاه هاروارد، مایکل دل ترک تحصیل از دانشگاه تگزاس آستین، پول آلن ترک تحصیل از دانشگاه ایالتی واشنگتن، جوزف الیسون ترک تحصیل از دانشگاه ایلینوز، کیمون وارن بافت ها نه این لیسانس از دانشگاه فلان خودم از دانشگاه بهمن. اینجور نیست که برای موفق بودن حتما آدم باید میمونم. و آنچه مهمه اینه که بتونیم در میدان جنگ اقتصادی برای کشورمون امتیاز کسب کنیم و برای خودمون. اگه خیلی غیر مادی فکر میکنید برای کشورمون، اگه خیلی مادی فکر میکنید برای جیب خودت،
خب هر دو طرف هم میگن. اما این مسیری که امروز جوانهای ما به سمتش میرن، نه برای جیب خودشونه، نه برای ملتشون میخوره، فقط حاصلش چیه؟ یه دی کس میاد چیکی دارم میاد مدال افتخار فلان پیپرم در فلان جا چاپ شده. کدوم شکن و گرسنه ای باعث دیر میشه؟ من نمیدونم. یه دانشجوی دکترایی داشتم به نام آقای شهباز پناهی که تو هم زمینه فرزان کار میکرد، الان از افراد برای قابل توجه تو این زمینه. بعد خیلی من پایشون درگیر بودم که به اصطلاح تو وقت نمیذاری روی خزه اینجوری کلاه رو میره تو هم. بعد گفت ببین من یه جایی شرکتی دارم کار میکنم، اون شرکت که رفتم دیدم 50 نفر تکنیسیان استخدام کردم و این 50 نفر دارم اون بردی رو که من دیزاین کردم و دارم تولید میکنم. اصلا این که 50 خونه‌دار از آنچه که از ذهن من تراوش کرده داره نون میخوره، لذتی که از این به دست میده به من خیلی بیشتر از این که حالا بشینم تو دکترام رو چیکار کنم و چیده کدوم پیپر چاپ کنم و اینا برام بهم حال میده. گفتم خب راست میگی، ولی چه کنم که تو صندلی استاد دانشگاه نشستم، به هر حال باید کوالیفیکیشن هایی که برای این که درم تز دکترا یاد میدار نه نمی اومدی دکترا بگیری، اگه اومدی دیگه باید یه وقتی رو بذاری که به اصطلاح قابل قبول باش. که البته خب ایشون اصطلاح نماش عوض کرد ولی با موفقیت خودش رو دفاع کرد و از افراد درخشان این زمینه یکی که توش کار کردم هست. ولی این جملهش برام جالب بود که خب ما خیلی اوقات فرصت این رو به خودمون ندادیم که بیان تو زمینه های کارهای عملی کار کنیم، ببینیم اونجا هم یه مزه خیلی خیلی خوشمزه‌ای داره، خوشمزه تر از این که پشت سیمولیشن کامپیوتر یا فرمول نوشتن و اینا مثلا فلان جواب گرفتیم. اونجا هم تو اون عرصه کار کردن خیلی با مزه، خیلی خوشمزه. حالا علاوه بر این که به اصطلاح اگه اهداف مادی هم داشته باشید در اون جهت ها هم بیشتر کنید. و صحبتی هم کردم در مورد این که اگه شما افراد نسبت بومی و غیر بومی رو تو دانشگاه های آمریکا و کانادا اینا ببینید، تو دوره undergraduate چجوریه، تو دوره graduate چجوریه. یه ما پیش یکی از بچه از کانادا اومده بود، بعد گفتش که آره تو با فلان استاد کار میکنیم و اینا. بعد گفتم خب تو این دوره فوریس دکترا بود، تو این دوره دکترا که هست اینا مثلا چند تا تو اون لب دانشجو دکترا ما رو مثلا 30 تا هستن اینا، گفتم چند تا چون کانادایی ان دیدی جاسو هیچی. ولی واقعا عمومی، یعنی شما برید دانشگاه های آمریکا و کانادا نگاه کنید که تو دوره گراجویت، دوره تحصیل تکمیلیشون چند تاشون داره خودشونه، چند تاشون آمریکا و کانادایی هم خول هم مگه دارم نمیدونم باید پول در بیاره باید سنه هم کار بکنه. ولی یه چیزایی رو تو ذهن ما جمعان سومی ها کردن که نمیدونم کردن شده نمیدونم که حسن موفقیت فقط اینه که بریم مدارج عالی علمی به دست بیاریم. خب این از این جهت برای من اهمیت داشت، یادآوری این مقدمه که توجه کنید به این که مهمترین دوره تحصیلات دوره لیسانس، چون اغلب کامپوسایی که اینجا هستن هم دانشجوی لیسانس هستن، مهمترین دوره تحصیلات در تمام دوره تحصیلیتون اگه پولیسانس رو بگیرید دوره لیسانس. این کلمه قصار رو از من داشته باشید که اگر کسی لیسانسش رو خوب گره با ثواب میشه، اگه لیسانسشو خوب نگیره، فوق لیسانس و دکترا هر چی هر زوری بزنه بازم بی سواد خواهد، بازم بی سواد. دوره لیسانس شما چند تا درس می‌گذرونی؟ چهل و چند تا درس می‌گذرونی؟ دوره فوق لیسانس چند تا درس می‌گذرونی؟ 6 تا درس. دوره دکترا چند؟ 6 تا. اون چیزی که اساس دوره فوق لیسانس و دکترا است تزه، که آدم یاد بگیره یه کار تحقیقی ایندپندنت بکنه، برای اولین بار یه چیز، یه مسئله حل نشده ای رو مثلا حل بکنه و اینا. و الا اون یاد بگیرم الان، و الا یادگیری ها همش تو دوره لیسانسه. و اگه تو دوره لیسانس بودن با سابق بار بیا با سابقه، اگه نه بی سابقه. و برای اینکه یه مهندس مهندس خوب بشه، با توجه به اینکه اصولا تو دانشگاه مهارت‌های عملی با آدم یاد نمیدن، و اونم مخصوص من اون موقعی که دانشجو لیسانس بودم فکر می‌کردم دانشگاه ما اینجوریه، چون مثلا اینقدر تئوریکه و اینا، مثلا خارج بریم اونجا لابد مثلا مهندسی و خیلی عملی با آدم یاد میدن و اینا. بعد که سر اونورا آشنا شدیم و فهمیدیم چجوریه، فهمیدیم نه قصه اصلا اینجوری نیست. اصلا اگه دانشگاه های ما تئوریکه، به خاطر اینه که الگو برداری شده از اونجا، یعنی اونجا سیستمش اینه و علت هم داشته اونجایی که اینجوری دیزاین شده. چرا اینجوری دیزاین کردن؟ میگن ما تو دانشگاه ما پارچه میسازیم، صنعت میکنه بهش قبا، میکنه بهش لباس. من قراره ماده خام بسازم تحویل صنعت بدم. این فقط یه سری دانش‌های اولیه لازمه رو باید بدونه، چون مثلا ما برقی هستیم KVLی KCLی اینا فلان این چیزا رو بلد باشه. بعد این صنعته که حالا اگه تلویزیون سازیه باید بره بهش تلویزیون و فلان اینا یاد، اگه رادار سازیه باید بره رادار و فلان اینا یاد، اگه نمیدونم فلان سیستم مخابراتی اون سیستم های مخابراتی اینجوری باید یادش بده. نگاه صنعتن به فارغ التحصیل دانشگاه نگاه یه آدمیه که هر روز به تشخیص نمیده، اون فقط اولیات لازم رو بهش یاد دادن تو دانشگاه، باید حالا ترینش بکنه. اون کسی که مهندس و مهندس میکنه استنفورد و MIT نیست، اون کسی که مهندس و مهندس میکنه جنرال الکتریک و موتورولا و نمیدونم زیمنس و فلان اینا. اینجا ما اون صنعت رو که نداریم، فارغ التحصیل اون از دانشگاه که در میاد بیرون، بعد یعنی لیسانس که میگیره نگاه میکنه اه مامانش بهش میگه تلویزیون خراب شده یه نگاهی بینداز، من که بلد نیستم. باباش میگه که این سیمکشی اینجا مشکل پیدا کرده، برقمون هی قطع و وصل میشه و فلان، یه ببین چیه، من که بلد نیستم. که بعد میگه چون بلد نیستم لابد فوق لیسانس بگیرم یاد میگیرم. در حالی که اینا چیزیه که آدم تو کار یاد میگیره. و اصل این که اون مهارت های عملی رو آدم کسب بکنه و اینم تو کار فقط به دست میاد. خب این همه مقدمه بود برای این که اولا بگم، یعنی خیلی روی کرده آدم فرق میکنه وقت داخل خارج نسبت به این که این مقدمه رو دیده باشه یا ندیده باشه. یه وقت من ادامه تحصیل رو به عنوان یک ضرورت لایتقریری که فوق‌العاده مورد نیازه و اگه بهش دست پیدا نکنیم زندگیمون اصلا پاشیده و اینا بهش نگاه میکنم، یه وقتی که اصلا خودمون به درد نمیخوره. مهمترین ضرورت ادامه تحصیل اینه که دارن بگن آقای دکتر واقعش، اونم توی یه جامعه مذکره که تا وقت آقای دکتر نیستی حرف رو تعبیر نمیگیرن، ولی که یه مهندس خیلی کارکشته و با تجربه ای، ولی مثلا آقا با لیسانس رفته انگلیس، سه سال بعد دکترا گرفته. دیدید که دانشگاه های انگلیس بعضیاشون چه جوریه و اینا؟ دیدید سه سال بعد اسم آقای دکتر روش گذاشتن اومده. بعد این مهندس کارکشته میگه آقا بعد راه رو اینوری رفت. آقای دکتر میگه نه خیلی باید اینوری رفت. همه میگن آقای دکتر با اینوری باید باید اینوری. بابا این نمیفهمه، من کار کشتم، من میفهم. کسی تعبیرت نمیگیره. مهمترین دستاورد ادامه تحصیل همینه که تو این جامعه مذکرها که فکر میکنن اگر ادامه تحصیل ندی لابد گاگولی مشکلی داری، فکر نکنن گاگولی و الا خاصیت خاص نه آنچنان اطلاعات آدم اضافه میشه. بیشتر اینه که تو تز آدم یه کسب اعتماد به نفسی بکنه که بله یه مسئله حل نشده جهانی منم تونستم حل کنم. اگر یه مسئله حل نشده صنعتی هم آدم حل کنه اعتماد به نفس پیدا میکنه. چه لزومی داره که آره حتما بره یه مسئله آکادمی که حل نشده دنیا رو حل بکنه؟ چه فایده‌ای داره به حال صنعت ما؟ پس اگر دیدگام این باشه یه جور دیگه برخورد میکنم. مثال بزنم، آقای دکتر منیری میشناسید؟ بعضیست بچه علامه هلی بوده، لیسانسش شریف بوده، فولیسانسش شریف بوده. از همون موقع که بله دیگه از همون موقع که دانشجوی از همون موقع که دانشجوی لیسانس بود تو کار عملی، مثل خودم، من از ترم دوم سوم هم وارد کار عملی شدم. در واقع اگه دقیق‌تر بخوام بگم از اون موقعی که راهنمایی بودم کیت می‌بستم. فولیسانس هم اینجا گذارنده، تو کار صنعتی هم هست، تمام فکر و ذکر و زندگیش هم اون کار هست. منطقه خب حالا این مدرکه هم داشته باشیم برای پسانه درن مردم بر نیست، یه آی دکتر رو بایمون میگن. منطقه چرا خود ما دردسر بدم برم اون برای دنیا؟ چرا خود ما حتی دردسر بدم شریف بخوام دکترا بگیرم که جیگر آدم رو در میارن دایه دکترا رو آدم بدن؟ رفتانش که آزاد دکترا شوید. مهمه که اون اسمه بیاد کنار اسم آدم دیگه. میگن دکتر فلان دیگه، نمیگن که حالا from آزاد یونیورسیتی or واشنگتن یونیورسیتی. اگه نگاه به این باشه، نگاه کلی ما این باشه که این اصلا یه چیز لاکچریه که ضرورت آنچنانی نداره برای بسته مردمه، پس چی هم خودم زحمت دارم اون برای دنیا که چی کسب کنم؟ ها داریم میرسیم به بحث من. اگر این بود که آنچه از تکنولوژی ما عقبین رو با فرستادن بچه همون به دانشگاه خارج از کشور کسب میکردیم، خب مگه خول بودیم میگه نری باید بریم، وظیفه است بریم کسب کنیم یاد بگیریم بیار. اما دلامصب قصه اینجوری نیست. یعنی اونا سیستمشون رو خیلی قشنگ طراحی کردن، واقعا آدم باریکلا بهشون میگه مرحبا باید گفته سیستم دیزاینرشون. شما اگه به من بگید که من میخوام برم توی آلکاتل کار بکنم، من میخوام برم تو نورتل کار بکنم، مثال های رشته خودمون، ویزای پذیرش ویزای کار گرفتم تو فرانسه، برم آلکاتل کار بکنم، میگم حتما برو، تجربه فوق العاده عالیه. اصلا کار کردن توی یک کمپانی چند ده هزار نفره بین المللی که خودش یه قول اقتصادیه، ترنوور کل شرکتش به اندازه کشور ما، یه کسی از دیروز یه نفر از دوستان میگفت، میگفت یه نفر از مسئولین داشت با نماینده زیمنس صحبت میکرد، بعد گفت آره شما فلان کردی تعهداتتون انجام ندید اینا، بعد زیمنس یه برگشت گفت فلان نرو تو، اصلا تو میدونی زیمنس کیه؟ رونیوی سالانه ما به اندازه کل درآمد نفت شما تو 100 تا کشور جهان فروختیم فلان جنسامونو، حالا تو میخواد باش یا میخواد نباش. اگه شما به من بگی که من میخوام برم خارج از کشور تو فلان کمپانی کار بکنم، به من پرمیشن کار دادن تو کم فلان کمپانی خوب بین المللی کار کنم، میگم اصلا بیرنگ نکن، حتما برو و این تجربه رو کسب کن، واقعا میارزه که آدم چند سال توی کمپانی خوب به نمری کار بکنه، هم واقعا دانش عملی مهندسی یاد میگیره، هم شاید اگه مهمتر نباشه این دومی کم اهمیت‌تر از اولی نباشه، هم سیستمای مدیریتی اونا رو میبینه. شما شرکت‌های داخلی مون که نگاه می‌کنی می‌بینی اون مثلا تا وقتی اینا رشد می‌کنن، تا وقتی 20 30 نفرن، خب حالا یه جوری به هر حال مدیریت می‌کنن، چرا؟ چون یه نفر همه رو داره می‌بینه، کاراشون رو انجام میدن اینا. خب به معنی اینکه اینا میشن 80 نفر، 90 نفر، آها سیستم نیست. کلاس می‌گیرن. شما بلد نیستین چجوری اداره کنین. یه مجموعه بزرگ و اصلا چجور سیستم ادارش چگونه باشه که همه مونیتور باش بشه، ببینیم کارشون درست انجام میدن، پرفورمنس اپرزال بشه، بلان دیدن اصلا سیستمای کاری اونا خودش به آدم کلی دانش میده، خود کاری که اونجا میکنه دانش میده الاخ. اما به من بگی که من پذیرش گرفتم از MIT برام میدونم فلان موبایل کامیکیشن بخونم، چه کاری این ها باشی بری اون ور دنیا چیزایی رو بخونی که همینجا به سادگی در دست رسته؟ مگه فکر میکنی اونجا چی یاد میده داره؟ چه چیزی فراتر وجود داره که داره تو دانشگاه یاد میده؟ تو دانشگاه همین کتاب هست، همین مقالات هست، همین چیز هست، هیچ چیزی فراتر از اینا نیست. اونی که ما نداریم لهلهش رو میزنیم، باید بریم اونجا در بیاریم، تکنولوژی هست، نوها هست، فوت کوزگری هست که اونم تو دانشگاه نیست، تو سندشونه، تو سندش هم راد نمیدن. این که میگم سیستمشون درست دیزاین شده اینه، تو خود تو باقش ویزای کار بگیر بگیم دید میگم نه من میرم با ویزای دانشجویی میرم برای اینکه بعد وارد صنعت اونا بشم. باش فلا. حالا ببین چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته؟ تا وقتی دانشجو هستی که محدودیت هایی برای اصلا کار کردن از وجود داره، بعد هم کارهایی که میتونی بگیری تا وقتی که گرین کارت نداری که اصلا امکان این که به اصطلاح تو مشاغل دوستایی وارد بشی وجود نداره. خب چون تو خیلی بچه باهوشی بودی، تحصیلات هم نشون میده که زرنگی و اینا، به هیچ کی گرین کارت نمیدیم، اما به تو حالا استثناءن به شما گرین کارت میدیم. خیلی خب گرین کارت رو گرفتم، بعدم مشغول کار شدم. فعلا هنوز توی یه منطقه امنی هستی که اگه دانشی هم کسب میکنی خیلی متضرر نشه طرف که تو برگردی. اگه اونجا بودی ایمیلات هم نشون داد چیزی در مورد فلسطین و فلان توش نیست، با ایران هم ارتباط های ایمیلات مشکوک نیست، بچه ای هستی که سر پایین به کار خوده، به نظرم میاد که دنبال این هستی که بمونی. بعد میگه میدونی تو اگه سیتیزن، به من که هر کسی رو سیتیزن نمی کنم که، اما اگه شما سیتیزن بشی میدونی چه مزایایی داره؟ برای بابا مامانت هم میتونی گرین کارت بگیری، بعد دیگه هی این رینیو کردن گرین کارت و فلان لازم نیست، پاسپورت آمریکایی پیدا میکنی، هر جای دنیا بخوای دیگه بدون ویزا میری، طرفی که میشه آدم اونا، بعدش هم بعد تو کمپانی اونا راه پیدا میکنی، هیچ مشکلی هم نداری. اما تا وقتی که مشکوکی که معلوم نیست این موندنیه یا رفتنیه فلان، طبیعتاً توی جاهای درست حسابی راه نداری. نمونه دکتر بنایی تعریف میکرد، گفتید نشان اینو بخوام اونجا تقف گفتم یا نگفتم که دانشگاه، توی دانشگاه گرونوب رو در آزمایشگاه مایکروویو نوشون رشتش مایکروویو بگید، نوشته بود که ورود ایرانی، عراقی، لیبیایی ممنوع. دانشگاه گرونوب حالا چی داره توی آزمایشگاه مایکروویوش مگه؟ چی هست توی دانشگاه مگه که حالا ایرانی ببینه مثلا چی بشه؟ نه لب طالب، حالا اصلا یه همچی آدمی میتونه کارمند طالب بشه؟ میذارم بله ایرانی هایی داریم که شدن، اسم ندارم دیگه چون یه ذره، ولی چی؟ بعد از اینکه وفاداری خود رو نشون دادم، من آدم نیستم که بخوام اطلاعات بگیرم برگردم، دانش نه دانش بیسیک نالج، نه اکادمیک نالج، این آدمی نیستم که فوتای کوزه‌گری رو یاد بگیرم بعد بخوام برم جای دیگه. بله عمر آقای اینا رو من برای چی گفتم؟ برای کسایی گفتم که وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن که ما میخوایم بریم دانش کسب کنیم و برگردیم به کشورمون خدمت کنیم. خواستم بگم که قرآن برم اینجوری نیست که فکر میکنیم، اون چیزی که کسب میکنی به قول طلبه ها میگن ما وجده لم یقصد و ما قصده لم یوجد، اونی که میخواستی کسبش نمیتونی بود، اونی که کسبش میکنی ما لازمش نداری. مثال بزنم، آقای دکتر سروری که همین دانشگاه خودمون مشغول تدریس شدن دیگه، جورجیا تک درس خوندن یه زمان، خب چون من استادانم های چیزشون بودم، هم لیسانس هم فوق‌لیسانسش بودم و همون اثنای پزشون که بود و اینا، یه تابستونی اومده بود ایران، بعد صحبت میکردیم که خب چه خبر و اینا، من خیلی وقت نگذاری که فرزان پزش بود، گفتم خب تزه چیه چی کار میکنی و اینا، گفتش که این ابعاد شون دیوایس خونده دیگه، کاش میومد اینجا گفت این ابعاد دیوایس کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر که داره میشه، مثلا زمان ما 25 مایکرون و اینا بود، الان دیگه نمیدونم صحبت 10 نانومتر و فلان و اینا هست، ابعاد دیوایس های الکترونیکی کوچیکتر و کوچیکتر که میشه، بعد شما با توجه مثلا دنسیتی ناخالصی در درجه منهای 15 و اونایی که شما در منهای 16 و فلان که داری، تعداد ناخالصی ها توی سیلیکان میشه انگشت شما، 4 5 تا دونه ناخالصی هم توی یه قطعه کوچولوی سیلیکان، این 4 5 تا دونه بس استاتستیکالی اینکه چه جوری اینا قرار بگیرن پرفورمنس اون ترانزیستور تغییر میکنه، ما داریم بررسی میکنیم روی اینا. گفتم این چیزایی که تو میگی که به درد 20 سال دیگه آمریکا میخوره به چه درد ما میخوره؟ من یه مثالی دارم همشه میدارم، میگم یه بچه بود خیلی بچه باهوش بود تو علی‌آباد کتون، دیپلمش رو گرفت، کنکور داد، کنکور رو به خیلی خوب به دست آورد، زد برق شریف. برق شریف این خیلی هم به علی آباد کتور علاقه داشت، ولی برق شریف قبول شد و اومد برق شریف رو درسش رو خوند و دانشجوی خیلی خوبی هم بود و فارغ التحصیل شد. بعد فارغ التحصیل که شد گفت خب حالا چیکار کنیم؟ نه شما بفرمایید این چیکار کنه، برگرده علی آباد کتور چیکار کنه، شاگرد بذاره پروژه میخواد تهرانه، تجهیزات میخواد تهرانه، همکار میخواد تهرانه، کار مهندسی که کار تک نفره نیست که، یه کار کلمون تیم باید باشن. خیلی هم مردم علی آباد کتور رو دوست داره، عرق ملی خیلی میفهمی چی دارم میگم، دارم تمثیل میکنم ایران و آمریکا رو. خیلی هم علی آباد کتور رو دوست داره، خیلی هم دوست داره خیلی، ولی این چیزایی که اینجا خونده به درد علی آباد کتور نمیخوره، باید بمونه اونجا. اگرم گیرم که اینقدر این عرق ملی چربی که برگشت چه اتفاقی میفته، این هم جالبه بشنوید که یک کسی اینقدر عرق ملیش بالاست که حالا برگشت. این هم مثال دومه، میگن یک کسی با فرض این که توی ژاپن اژدها وجود داره رفت اونجا و کلی تعلیمات اژدها کشی و اژدها کشی مارگیری و اژدها گیری و اژدها کشی رو تعلیم دید و اینا، بعد خیلی عرق ملیش بالا بود، در نتیجه بعد از تحصیلاتش در ژاپن برگشت به ایران، اومد ایران دید خدایا اونجا اژدها بود، اینجا که اژدهایی وجود نداره، من چیکار کنم حالا؟ خب چیکار میکنیم؟ کلاس میزنیم، کلاس اژدها کشی. به یکی از استادای خیلی برجسته دانشگاه مصنعت تو زمینه میکرو الکترونیک گفتن که استاد این چیزا چیه؟ آها تو دوره لیسانس الکترونیک خیلی خوبه، ولی دوره فوق لیسانس و دکتراش خوب ببینیم. من خودم فوق لیسانس الکترونیک ها، گفتن استاد این چیزایی که میگی به چه درد میخوره؟ گفتش خب به هر حال یه عده رفتن آمریکا این چیزا رو یاد گرفتن، باید نون بخورن دیگه. یعنی بعد طرف میاد اینجا، اینجا استاد دانشگاه، بعد شروع میکنه تز فوق لیسانس و دکترا و اینا تعریف میکنه تو همون زمینه هایی که اونجا تز دکتراش بود. اگه اونجا بود لااقل حقوقش رو اونا میدادن و برای اونا کار میکرد، حالا اینجا میاد حقوقش رو از ما میگیره و برای اونا داره کار میکنه، چون زمین های کاری که داره میکنه دردیه برون به درد ما نمیده. یکی از فارغ التحصیل داخل بود، یکی از محاسن فارغ التحصیل داخل، گرچه تز دکترا یعنی یک کار آکادمی که نه لزومن به درد اپلیکیشن فعلی بخور، ولی به هر حال بچه‌ای که داخل بودن خیلی هاشون با توجه به این که تو صنعت هم بودن و اینا سعی کردن لااقل یه تزی بگیرن که یه جورایی ولو به درد الان کشور نمیخوره به درد یه چند سال دیگهش بخوره. یکی از بچه‌های فارغ التحصیل داخل که تزش هم از بالا تو زمینه ما بود که زراداری بود و من عضو اعتبارانش بودم، توی یکی از دانشگاه‌های دیگه، ذهنتون به دانشگاه خودمون نره، در مورد استاد راهنماش این صحبت رو میکرد، میگفت دکتر فلان خیلی هم مرد نازنین و باسوادی و اینا، ولی خب مثلا تزش تو کانادا که بوده چی بوده؟ یه کار ماکروویوی که اون تعریف میکرد که وقتی میگفت همه همون میخندیدیم آقایی مثل دردی میخوره. خب بعد حالا که اومده 10-15 تا دانشجوی فوق لیسانس و دکترا و فلان همه تزاشون در همون زمینه، طبیعیه دیگه، اون طرف تخصصی که داره اینه دیگه، وقتی برمیگردم آدم تو همون زمینه ها داره هی تز میده. بی چه درد صنعت ما میخوره، چه در کشدار ما، who cares. مهم اینه که تعداد مقالات ISI رو ببریم بالا، شاخص توسعه شده این. و برای اینکه خیلی خاص میگرد نیرم این خاطره هم بد نیست بگم بهتون. ساعت 2 بعد از ظهر بود، تو دفتر کارم بودم، فکر کنم همین اتاقی که الان هستم بالا، تقریبا شاید 10 سال پیش، نه 10 سال، این ساختمون جدید چند سال ساخته شده نمیدونم، 7-8 سال پیش بود. یکی زنگ زد، گوشی برداشتم، گفتم بله. گفت من نورانی هستم. چون چند تا نورانی تو ذهنم بود، این کانتکت چی اسمش فون بوک رو وقتی این نگاه کردم، نورانی 2-3 تا داریم. گفتم کدوم نورانی؟ گفت منصور نورانی. گفتم تو که آمریکایی که، مگه تو آمریکا نرفتی؟ گفت چرا، از آمریکا دارم زنگ میزنم. گفت تو که الان به وقت خوابت باشه، چطور من زنگ میزنی؟ گفت خوابم نبرده یه چی دیگه، اگه خواهش بینی برای تو ما بیگه که برای سرهایی. گفتم چی شده؟ گفت یادت هست اردو مشهد بودیم برام صحبت کردیم؟ گفتم خب آره. گفت یادت هست گفتی که بچه ها خارج و اینا اصلا این چیزایی که توی خیال شماست که یه کرده یه آمالیه هست و آدم داره اونجا چجوریه و فلا اینجوری نیست و چیز خاصی یاد نمیگیرید و اینا، چون ما دانشگاه های ما کامپرابل هم مثل که تفاوت داره، صنعت هامونه که خیلی متفاوته. اگه مربوط به صنعت اونا کار بکنید چیز یاد بگیرید در کشور. راستش نه اینکه اون موقعی که میگفتی، نه حالا میخواست به من دیگه جسارت نکنه مثلا، نه اینکه باور نمی کردیم، ولی خب خلاصه حالا که اومدم اینجا مریلند میبینم که اولا مهندسی را جامعه به ما تحمیل کرده بود، موضوع سمینار بعدی ادامه تحصیل علوم انسانی یا مهندسی. ثانیاً پیپر دادن به درد اینا میخوره، آخرش اینه که یه کف زدن و یه مدال افتخاری دادن، ولی چه درد صنعت ما میخوره. و نهایت بودنمون اینجا یه کارمند خوب مایکروسافت شدنه و خدا وکیلیش تمام آن چیزی را که اینجا یاد میتونم بگیرم میتونستم ایران یاد بگیرم، اینجا دارم یاد میگیرم میتونستم ایران یاد بگیرم. و کم نداریم کسایی رو که رفتن اونجا و سرخورده برگشتن. دکتر بهنیامون یه نمونه زندهش که نام امپریال کالج بود کجا رفت و بعد اینه که من شریف خودمون که بهتره. بعضی هم روشون نمیشه دیگه بگن یا برگردن، یعنی بعد از اینکه آدم این همه تجاری و تافل و بعد نمیدونم ترکیه رفته ریجکتش کردن، دبی رفته، این ور اون ور التماس، خلاصه ویزا گرفته رفته، حالا چی برگرده به دوستاش چی بگه؟ این وضعیرم که گفتم یاد یه چیزی افتادم، یاد این افتادم که این جمله رو بگم که یه زمانی اونا میرفتن تو آفریقا سیاه‌پوستا رو سوار میکردن، منتها چاقو لاغرش رو سوار میکردن، پیرو جوونش رو سوار میکردن، جووناش رو برمیداشتن، تمامند و یا خلاصه کسایی که به درد برده بودن بخوره اینا رو برمیداشتن، تو کشتی سوار میکردن، با خودشون میبردن آمریکا. بعد که میدونید خب جنگ جنوب و شمال تو آمریکا اصلا سر قضیه برده‌داری شد. حالا کشتی نمیان سوار کنن، چاقلاغرم جدا نمی کنن، اون چاقوچله ها خودشون با التماس در میزنن، از یه در راشون نمیدن به در دیگه، از اون در را نمیدن به در دیگه. آقا تو رو خدا منو بپذیر. هنر بوار با آفرین باز اون سیستم که کاری کرده که طبیعتا تمام بحث من توی این صحبت روی سخنم با اون کسایی که اون عرق ملی رو دارن، قصدشون از این که بریم بخونیم و اینا، چون آمارا نشون میده که لااقل تا چند سال پیش که هم یه آماری که تو دانشگاه ما گرفته بودن نشون میداد، هم یه آماری دانشگاه شیراز گرفته بودن نشون میداد، کسایی که دنبال ادامه تحصیل در خارج بودن و باشون مصاحبه که شده بود، 80% صحبتشون این بود که ما به دنبال این هستیم که بریم و برگردیم. من روی سخنم با این گونه افراد طبیعتاً خب یه ایده‌ای هستن که ممکنه اصلا بحثشون باشه یا مردیم از دست این آخونده، اصلا میخوایم بریم. خب و تو میگی نمیدونم ویزای کار، ویزای درس که نه، ویزای جرت هم به من بدن من ما میشم میرم. من یه بار دیدم ریکامندیشن و اینا، یه نفر از یه دانشگاهی آورده بود که من اسم نمیدونم، دانشگاه میری ان جانسون بعد میگن نگید فرار مغزها، یعنی فرار دیگه، این میخواد به هر قیمتی شده دانشگاه دوقزآباد ممتنی آمریکا باشه میخواد باشه بره. روی سخن من با اون افراد نیست، روی سخن من با اغلب، حالا اغلب اینجوری که آمار نشون میده دیگه، با اون 80% است که قصدشون رفتن برای آموختن چیزی برای وطنه، که واقعا به نظرم تأمل بیشتری لازمه. بسیار اوقات ما گرفتار این هستیم که جر زده میشیم، همه دارن پذیرش که این از اونجا گرفته، من چرا عقب افتادم؟ دیدید یه صفا میسته بقیه هم میرم چی میدن اینجا؟ راستش من نمیدونم، ولی دیدم صفه من اومده. بابا میگه چون زتلی، ببخشید جسارت نباشه، چون زتلی برجهد یک گوسفند، گله گله گوسفندان میجهند. از قصد پیار سال تو اخبار میگفت که در ترکیه نمیدونم 230 رأس چقدر حالا گوسفند از یه دره افتادن پایین. چیه قصد؟ یکی که رفته بقیه همجور رفتن نرمالش. واقعا اگه نگاه کنیم خیلی از تصمیم گیری‌های ما تو زندگی بر اساس محیطه، یعنی عاقلانه بیایم بیاندیشیم، اهدافمون رو در زندگی ست کنیم و ببینیم آیا در جهت. و من داشتم کسایی رو که دیدم، کسایی که اصلا اینجوری نگاه نکردن به قضایا، متفاوت عمل کردن. آقای دکتر شیخی که اولین دانشجوی دکترای من بود، هم تی ای داشت هم از جورجیا تک هم آر ای داشت، ولی به جای اینکه بره جورجیا ادامه تحصیل همینجا داد و الان یکی از واقعا برجسته ترین رادارمنای کشور، حقیقتا به وجودش افتخار میکنم. من برای این که دیگه طولانی نشه سخنم رو تموم میکنم با این جمله از پروفسور رضا که میگه آنها در دانشگاه هایشان آنقدر ما میآموزند که مصرف کننده خوشباور کالاهایشان باشه. یعنی خلاصه از رفتن اونجا و آمدنمون، این که بتونیم واقعا پروداکتی در بیاریم در نخواهد اومد. و گاهی اوقات من بعضی از دوستانی که دیدم، مثلا یکی از دوستانمون بود تو زمینه مایکروویو و دیدم فولیسانس داره، دنبال این بود که بسان به جای دکتر رو بایدم از فلانجا مثلا ادمیشن گرفته، گفتم فلانی این جایی که ادمیشن گرفتی چجور جاییه؟ این استادی که درش ادمیشن گرفتی این چجور آدمیه؟ تو چه زمینه ای داره کار میکنه؟ آره تو زمینه محاسبات عددی فلان. گفت آخه خدا خیر بگیر که از تو بعیده. اگه این جوونا و این تازه فارغ التحصیلا و اینا گل بخورن یه چیزی، تو دیگه چرا؟ و اگرم میخوای بخوره یه جایی برو که یه آزمایشگاه، مثلا فرض کن طرف یه آزمایشگاه میلیمیتر ویوی داره که تو اینجا نیست، آه من میخوام 200 گیگاهرتز کار بکنم. کجای ایران مثلا یه لدی داریم که اصلا بشه 200 گیگا کار کرد؟ ولی فلان دانشگاه فلان استاد هست تو این زمینه کار کرده، تجهیزات داره فلان، میرم اونجا با هم کار یاد میگیرم. اگه یه چنین چیزی باشه که به ندرت گیر میام، معنی داره. این که برای یه کار کاملا تئوریک آدم پاشه بره بمونه، حقیقتش من نمیفهمم. اگه شما میفهمید شما به من بگید. خدمت میتونیم دو جور داشت چیز کنیم، یکی این که بذاریم فرزان صحبت کنه بعد سوالات داشته باشیم، یا این که سوالات میترسم سوالات شروع کنیم بعد دیگه نوبت به، چون من خیلی پرحرفم، بعد اون وقت سوال که بدیدم شروع میکنم من رزونانس میکنم و چیزی لذا از ایوان صدادی میخوام که تشریف بیارم. عرض کنم خدمت شما که آقای حدادی لیسانس و فوریسانس رو شریف بودم، تز فوریسانسشون رو با من داشتم و با توجه به اینکه متولد آمریکاند و مشکلاتی که شما ها دارید در رابطه با ویزا و اینا ایشون نداشتن، خیلی راحت میتونم از این بقا دانشوی خیلی خوبی هم بودن، راحت میشن گرفتن و عرضم به حضور شما که اگه استونت هم پنسیلوانیا بعد اونجا که بود، حالا با توجه که من قبلا حضورم روشون بودم شروع کرد به اینکه آره من راضی نیستم و میخوام برگردم و اینا، و من شروع کردم به اینکه آقا خلاصه تو اونجا که هستی از این فرصت استفاده کن، پروفسور کاورلاد اونجا هست، پروفسور اگه یادم باشه جی بی توماس اونجا هست، آدم های ارزنده‌ای هستن که میارزه آدم باشون کار بکنه، از این موقعیت اونجا هستی استفاده کن. خب چی برگردی؟ دکترات رو بگیری اونها برد. ولی علارغم اصرار ما برگشت و دانش دکترای شریف شدن. ازشون میخوام که یه صحبتی بکنم که اولا چی شد برگشتن، ثانیا جذب دانشگاه های اونجا رو از نظر آموزش و پژوهش و اینا چجور توصیف کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم خیلی از دکتر نایبی که این فرصت به من دادن. عرض کنم که اگه بخوام یه مقدار حالا اتفاقاتی که برای خودم افتاد رو توضیح بدم، فکر میکنم که مفید باشه شنیدنش برای شما، چون خیلی از شما احتمال داره که در آینده تشکر به این کشور آمریکا و دانشگاه شبیه دانشگاهی که من بودم اونجاست. در نتیجه اگه بتونید یه دیدی از کسی که خودش رفته اونجا یه مدتی یک سالی اونجا بوده و از نزدیک آشنا بوده و مباحث بگیرید، شاید براتون مفید باشه. حداقلش اینه که اگر هم خواستید برید با یه سری دلایل محکم‌تری برید، چون من می‌بینم که بچه‌ها باشون وقتی بحث می‌کنم دلایلی که میارن برای رفتن دلایلی که خیلی راحت میشن عوضش کرد و این مسئله خیلی مهمه. خودتون می‌دونید که مسئله تصمیم گیری در مورد محل زندگی در اشل کشور و اینکه چه کشوری می‌خوایم زندگی بکنیم اصلا چیز کم اهمیتی نیست. الان شاید خیلی حس نکنید چون شما تنها محیط زندگی خودتون رو درک کردید که اونجا بزرگ شدید و با تمام ساختارهایی که اونجا وجود داره فرهنگتون مچ هست، ولی وقتی وارد کشور دیگه بشید قطعا اون روز تعریف خواهید کرد که مگنیتیود چنجی که اثر میزنید اصلا قابل مقایسه چیزی نیستش که قبلا تصورش میکرد. بنابراین این یه تصمیم خیلی بزرگیه که ارزش داره واقعا راجبش خیلی خوب فکر کنید. و اینم بگم که کلن چند دسته عامل به نظر من توی مسئله سهمیه تو مسئله خارج رفتن بچه ها. مسئله اولش فرهنگیه تا حد زیادی، مسئله دوش میتونه اقتصادی باشه، مسئله سهش مسئله علمیه. البته من الان چیزی که میخوام با شما بحث کنم بیشتر فوکوسم روی وضعیت علمیه. میخوام یه مقایسه داشته باشم بین وضعیت علمی دانشگاه‌های اینجا و دانشگاه‌های آمریکا به طور خاص. من میگم البته آی دکتر چارچوب کلی بحث چیدن، من بحثی که میکنم بیشتر در حد مثال هایی هستش که بیشتر این چارچوب کلی رو برای شما میتونه توضیح بده. خب البته این سیزم در نظر بگیرید، من ممکنه یه سری سمپل های خاص رو به شما بگم، اینو من خودم میپذیرم که نمیتونم به این سادگی تعمیمش بدم. من دو تا سمپل دیدم، یه سمپل دانشگاه سنت شریف ایران که بهترین دانشگاه سنتی ایران هست و علمی، و یه دانشگاه تنسپی که یکی از دانشگاه ایالتی خوب آمریکا است. تقریبا حالا اون موقعی که من اونجا بودم رنکش رنک 20 بود توی رشته. خب طبیعتا چیزایی که من میگم به دانشگاه پایین‌تر از اون خیلی راحت هم میشه، چون که الان من میبینم خیلی بچه ها برفرض اپلای که میکنن ادمیشنی که میگیرن دانشگاه های خیلی رده پایین هست، حتی 70-80 اینا بچه ها میرن. بنابراین تو این کیس ها خیلی راحت میتونین تعمیم بدین مفهوم. خب همچنین آقای دکتر گفتن من مقایسه دارم بین وضعیت علمی اینجا و اون طرف و با مقایسه وضعیت تدریس شروع میکنم. ببینید کلن دوره دکترا که اکثر بچه ها برای دوره دکترا تشریف میبرن اونجا، خب بیشترش متمرکز روی تز هست، منتها شروعش با بحث تدریس و یه مقدار برنامه آموزشی هم همراه. خب برنامه تدریس اونجا فهم کنید چطور باشه، یعنی چه فرق ممکنه داشته باشه. مهمترین چیز توی تدریس، خب اینو من فهم کنم استادا خیلی خوب میدونن که مهمترین چیز کتاب. معمولا 90% مطالبی که استاد سر کلاس میگه ناشی از کتاب هست و البته 10% همیشه اضافاتی هستش که استاد اضافه میکنه و بخش ارزشمنده هر کلاسی میتونه باشه. همونطور که آقای دکتر گفتن تکنیک های درسی در سراسر دنیا یه چیزه، یعنی اینجا اگه مخابره پیش هفته ارائه میده خانم دکتر با کتاب پراکیس دقیقا همین درس رو شما توی آمریکا هم دارید به نام دیجیتال کامیونیکیشن و با همین کتاب درس میشه. چیز دیگه که خیلی مهمه بحث استاد هست. استاد چه فرق میکنه؟ استادایی که در دانشگاه ما هستن و استادایی که در دانشگاه های آمریکا هستن. ببینید بچه‌ها واقعیت اینه که استاد خوب و بد داره، تازه کار رو با تجربه داره، انواع مختلفی داره. هر کدومشون هم یک محاسنی داره، ممکنه یه سری معایبی هم داشته باشه. مثلا استادی خیلی جوونه تازه استخدام شده یا مثلا زیر 10 سال، این استاد خیلی ممکنه اکتیو باشه، خیلی وقت داره، خیلی علاقه نشون بده. استادی که تجربه بیشتری داره از دیدگاه دیگه ای میتونه به شما کمک کنه. بنابراین حداقلش اینه که باید اینو بدونید که در واقع چشم بسته نباید استادتون انتخاب کنید. فکر نکنید که هر استادی که اون طرف هست لزوما از هر استادی که این طرف هست بهتره. من به جرات میتونم بگم که استادای اینجا دانشگاه سنت شریف که من دیدمشون با اکثرشون کار کردم از نظر رنگ علمی بالاتر از استادایی هستن که توی دانشگاه پنسیلوانیا من دیدم. خب البته این برنامه حالا بحثایی که من اونجا داشتم درسایی که گرفتم. مسئله دیگه مسئله دانشجو. البته من به مسئله استاد باز توی بحث‌های تحقیقات می‌پردازم، ولی فعلا دارم راجع به تدریس صحبت می‌کنم. از نظر دانشجو ببینید بچه‌ها، مهمترین سرمایه یک دانشگاه دانشجوهاش هستن. اون چیزی که شریف رو شریف می‌کنه 90% اینه که دانشجوهای خوب اینجا هستن. چون دانشجوهای خوب هستن، استادای خوبم جذب اینجا میشن و کار میکنن. بنابراین فکر میکنم با من موافق باشین که سطح دانشجوها خیلی مهمه. من میخوام بهتون بگم که توی دانشگاه‌های آمریکا سطح دانشجوها خیلی پایینه. غیر از دانشجوهای خارجی آمریکا، دکتر گفتن دانشجوی ایرانی، دانشجوی هندی، بعضی وقتا بعضی دانشجوی اروپایی که قوی هستن، غیر از اینا بقیه دانشجوها که شامل دانشجوی چینی میشن، دانشجوی آمریکایی میشن، نیتیو هستن، اینا معمولا سطح خیلی پایینی دارن از نظر علمی. خب وقتی سطح دانشجو پایین باشه، اتفاقی که میفته اینه که استادا مجبور میشن سطح کلاس رو بیارن پایین. چون استاد نمیتونه یه چیزی بگه که حتی یک نفر تو کلاس نفهمه، باید دائم توضیح بده، باید طوری حرکت کنی بچه ها بتونن باش راه بیان. در نتیجه به محض اینکه سطح دانشجو بیاد پایین، به طور کلی سطح ارائه مطالب پایین میاد. خب چرا این اتفاق میفته؟ به عنوان مثال من میخوام بهتون یه دیدی بدم. دانشگاه اسکیل از این نظر خیلی مشکل دارم. مثلا این دانشگاه پنسیلوانیا که من بودم، این بودن 7-8 شعبه داره توی شهرستان های مختلف ایالت پنسیلوانیا، که این شعبه مرکزیش بود که من رفته بودم و از علمی خب خیلی لولش بالاتر از بقیه شعبه هاست، بقیه شعبه ها خیلی مطرح نیستن. منطقه خب این تحلیل استاد خود من دکتر کاوراد که میگفتن اینجا به این دلیل سطح دانشجوش پایینه که دانشجو خیلی راحت میتونن از شعبه استانی منتقل کنن خودشون رو به شعبه مرکزی. حالا کلیت مطلب حتی فراتر از مطلب اینه که دانشجوی آمریکایی اصولا پایه ریاضیاتشون ضعیفه. یعنی چون شما اگر ریاضی هم بلد نباشین، هیچ فیلد دیگه ای را هم نمیتونین از علمی خوب تسلط بهش پیدا کنین. و دانشجوی آمریکایی شاید اینو شما هم شنیده باشید، به دلیل برنامه ضعیف دبیرستانی که میبینن اصلا از نظر ریاضی کامپرابل نیستن با خارجی ها، نه با چینی ها، نه با خاورمیانه ها و دیگر. حتی یادتون باشه من اون وقت بحث ریاست جمهوری آمریکا بود، جان کری رقابتش با بوش، یادم یکی از مسائلی که بحث میکردن همین بود و هر دوشون روی این نکته توافق داشتن. هر دوشون میگفتن ما برای اینکه بتونیم از نظر علمی دانشجوهای آمریکایی رو تقویت کنیم، باید ریاضیات دبیرستان رو جدی تر بگیریم. متأسفانه توی اون سیستم واقعا نمیشه. علتش هم اینه که یه سیستم سرمایه‌داری کامله و توی این سیستم شما خیلی نمیتونید دانشجوتون رو اذیت کنید، دانش آموزتون رو خیلی نمیتونید اذیت کنید. در اینجا درسایی که مشکل باشه اینا به تدریج در طول زمان کیفیتش از دست میره، دائما سطحش پایین‌تر. خب من بخوام براتون یک دو مثال عملی هم بزنم از درسایی که من اونجا پاس کردم. البته 6 تا درس بیشتر پاس نکردم، بعضیش خوب بود، ولی به عنوان مثال استاد من گفت دو تا درس رو شما باید مجددا پاس کنید که من اینجا فوق لیسانس پاس کرده بودم. این درس فرآیند تصادفی بود، یکم درس دیجیتال کامیکیشن خارج از شرط. حالا نمیدونم اینجا کسی از بچهای فوق لیسانس هست که این درس رو پاس کرده باشه یا نه، ولی من میخوام بهتون بگم درس فرآیند تصادفی فوق لیسانس دانشگاه پنسیلوانیا از اول کتاب پاپولیس شروع شد و آخرش رسید به اینکه اثر سیستم روی اتوکورلیشن یه دیتای ورودی چیه. حالا نمیدونم پاس کردید یا نه، ولی فرآیند تصادفی دکتر باستانی که من اینجا پاس کرده بودم جلسه دوم سومش اثر سیستم رو بحث می‌کرد روی فرآیند تصادفی، بعد شروع که چیزای دیگه میگفت. یعنی از نیمه دوم کتاب پاپولیس استفاده کرد. خب البته استادی هم که این درس رو اونجا ارائه می‌دادن استاد تازه کاری بودن و خیلی مسلط نبودن، ولی این یه چیز کلیه. مثلا این دیگه درس مهارت شخصی من باز پاس کردم، چون اینجا هم پاس کرده بودم خوب تونستم مقایسه کنم. اینجا خانم دکتر این درس رو ارائه میدم و معروفه به اینکه واقعا درس خیلی پوسکنیه. خلاصه ریاضیاتی که توش هست یه لول بالاتر از ریاضیات لیسانس هست و اونجاست که واقعا دانشجوی فوق لیسانس یه طور این چیز رو ساخته میشن. اتفاقا اونجا هم یه خانم دکتری این درس رو ارائه میدادن، منتها واقعا در سطح پایین تر. حالا من خیلی شاید نمیتونم توضیح بدم، شاید پاس نکرده باشه این درس رو، ولی یه مسئله خیلی ساده به عنوان مثال فرض کنید تابع کیو که کیو فانکشن که ارور توضیح گوسی رو به ما میده، اینو ایشون مثالش، البته حالا من میخوام اینو بگم سوی تفاهم نشه، من خودم سر کلاس خیلی وقتا روی چیزای خیلی ساده اشتباه میکنم، میتونید دانشجوام بپرسید و کلی هم طول میکشه تا بچه‌ها بهم بگن که اشتباه کجاست. ولی ببینید مثلا یه استاد دانشگاه آمریکا، خب شما همتون حتما میدونید که اگه بخوایم انتگرال دوم یه توضیح گوسی رو بگیریم از یه ترشولدی به بالا میشه کیو تی ام ان های میون تقسیم بر سیگما، که تی ترشولد نشون میده میون میانگین توضیح گوسی از سیگما واریانسش. من یادم هستش که اینو با ایشون بحث کردم، ایشون روی این مسئله مشکل داشتن، یعنی هر وقت که می‌خواستن حساب کنن انتگرال می‌گرفتن، تغییر متغیر می‌دادن و به این نتیجه می‌رسیدن. حالا البته نمی‌خوام از یه نکته خیلی کوچیک استفاده کنم، می‌خوام یه شاهد بیارم به اینکه وضعیت لول ریاضی که شما در سطح دانشجوهای آمریکایی و استادای آمریکایی می‌بینی خیلی خوب نیست و اصلاً قابل مقایسه با استادای اینجا نیست. خب حالا راجع به استاد دانشجو صحبت کردم، راجع به امکانات آموزشی بعضی واقعا من چیزای شنیدم که واقعا غلطه، یعنی به شدت غلطه، منظورم اینجا کامل توضیح دادم براتون. بعضی میگن که مثلا برید اونجا به محض اینکه هر درخواستی داشته باشید هر امکاناتی در اختیارتون میذارن، چه میدونم فقط کافی بنویسید برید به منشی یا فردا اونجاست، اصلا این خبرو نیست. امکاناتی که در اختیار شما قرار میگیره یه سایت کامپیوتریه، یه آزمایشگاهی که توش یه چند کامپیوتر چیده شده، سایت کامپیوتری دانشگاه است، کتابخونه دانشگاه یا دانشگاهه، و یه امکانی که اینجا خیلی به خوبی در دسترسه اینه که دانشجوی دکترا اینجا خب فضا دارن، اتاق دارن، همشون میتونن تو اتاقشون بشینن تمرکز داشته باشن. من چند وقت پیش اگر دوستان اومده بود از استنفورد اومده بود، حالا پنستیت که اصلا این امکاناتو نداره، بریم سراغ دانشگاه بهتر. شاگرد اول دورمون بودن، ایشون استنفورد رفته بودن، ایشون اومدن تو اتاق با هم صحبت کردیم، آخرش گفتن شما خیلی اینجا امکانات خوبی دارین، از امکان همین اتاقی که در اختیار شما گذاشتن تو استنفورد هم وجود داره. خب البته حالا کار علمی نیازمندی نیست که آدم حتما اتاق داشته باشه، امکانات خیلی خاصی داشته باشه، ولی اگر فکر میکنید اونجا امکانات خاصی از این تیپ وجود داره اصلا اینطور نیست. در واقع اینجا با شما به عنوان دانشجو دکترا مثل یه استادیار برخورد میکنن، چون استادیار کسی که تو دانشگاه اتاق داره، امکانات داره، میتونه مستقر بشه. خب این وضعیت تدریس بود. حالا بخش مهمتر وضعیت تحقیقات و تز هستش که بیشتر یک دوره تحصیل تکمیلی مخصوصا دکتران تشکیل میده. خب که تحقیق مسئله که خیلی مهمه مسئله استاد مجدد. خیلی ها فکر میکنن که استادا اون طرف واقعا نقش خیلی عمیقی روی تز ایفا میکنن و من هم‌اتاقی خودم بودش که مسئله دکتراش رو ول کرد رفت کانادا دکترا رو از اول شروع کرد، دو سال وقتش رو اینجوری هدر داد و چیزی که به من میگو خیلی هم پر احساس صحبت میکردیم، میگفتن یک کسی میخوام که راه رو بهم نشون بده، یعنی کاملا بهم بگه که از کجا باید برم به کجا. خب واقعیت اینه که اگر راه رو کسی بدونه خودش میره و اون راه طی شده میشه. ریسرچ مفهومش اینه که شما جایی رو برید که تا حالا کسی نرفته، ناشناخته ها رو کشف کن. استاد شما قبل از شما نرفته، استاد شما یک راهی رو رفته واسه خودش، تجربه رو کسب کرده. اگر شما انتظار دارید که استادتون چه در ایران چه در خارج بخواد کامل به شما راهنمایی کنه، بخواد کامل دست شما رو بگیره، قدم به قدم ببره جلو، هر جا محاسباتتون به نتیجه نرسید، اون بیاد براتون حساب کنه، کاملا در اشتباهید. اصلا این خبر نیست. میتونید این فکر رو کاملا بذارید کنار و واقع بینانه بهش فکر کنید که بعدن که ریسرچتون شروع کردین چه توی ایران چه توی خارج از روحی ضربه نخورید. اینو باید بدید. خب تعریف استاد اونجا چیه؟ استاد اونجا مسئول جمع‌آوری کمک مالیه، یعنی استاد فقط نقشش اینه که پروپوزال بنویسه برای شما و کلا برای پروژه ها، بره با شرکت‌ها و نیروی هوایی با ارتش صحبت کنه برای شما فاند بگیره. ولی توی دیتیل علمی دخالتی نمی کنه و خیلی وقتا هم خیلی سوادش هم نداره اون وقت که بخواد کمکی بکنه، بیشتر در امور مدیریت. خب این از دوستان. حالا اتفاقا یکی از دوستای من باز اخیراً رفتن یکی از دانشگاه اروپایی، دانشگاه زیاد معروفی هم نبود، دانشگاه سوئد بودن، میگفتش که من میخوام با اوترستن کار کنم. اوترستن یه پرد معروفیه در زمینه کاری من عرب اوترستن. بعد که رفت اونجا فکر کنید چه اتفاق افتاد. بعدا من باش صحبت کردم، میگفت ما که رفتیم اوترستن اومد و کشید بچه هم من خانوادم توی کشور دیگه هم 6 هفته یه بار میام، یه روز اینجا میمونم با همه تو صحبت میکنم میرم، یعنی یک ماه و نیم یک بار این استاد میخواد بیاد. بنابراین شما نمیتونید فکر کنید که حالا اگر یه استاد معروفی هست ده تا پیپر داره یا هر چی، به این نمیتونید واقعا دلتون خوش کنید. اینو من واقعا میگم که سمپل من نیست، من از خیلی ها شنیدم تو آمریکام که بودم، خب بچه هایی که دانشگاه مختلف بودن باشون صحبت میکردم، همه شون همینو میگفتن، میگفتن ما استادی داریم فلوی آیتی فیلیه، من استاد خودم فلو بود فلوی آیتی فیلیه، به خاطر یه کاری که با دکتر هاشمی از اساتید قبلی اینجا انجام داده بودن، اون مقاله شون خیلی مقاله خوبی بود و فلو شده. دوستای دیگه من همینو میگفتن، میگفتن که من استادم فلوه آیتی فیلیه ولی مدیریت میکنه، صرفا مدیریت ریسرچ میکنه، نه اینکه خودش ریسرچ بکنه. خب بنابراین به امید استاد نباید باشیم، فکر نکنیم که نقش استاد در ایران یا در خارج از کشور متفاوت. یه مسئله مهمتر از استاد خیلی خوب میاده هم نگه هم نشد خب اصلا موضوع مهمتر مسئله موضوع تعلیماتیه. یک برتری چشمگیری که ایران و خارج از کشور داره در من مسئله موضوع تعلیماتیه. ببینید شما وقتی میرید تو آمریکا موضوع تز شما تعیین شده است، اجباریه، از طرف سند تعیین شده، حتی استادتون هم نقشه توش نداره، خیلی شما که نقشه دارید هیچی استادتون هم نقشه نداره، سند اینو تعریف کرده و سند هم برای خودش تعریف کرده، سند گفته که مثلا تز من این بود، استاد میگفت تو الان باید بشینی پروتکل 811 رو بخونی، من اینو آشنا هستم دیگه شبکه، همین گوید سندایی که خود دانشگاه استفاده رو لپتاپ هست. من خب حداقل فوق لیسانس گرفته بودم دیگه، میدونستم ریسرچ با پروتکل فرق میکنه. بعد استاد من اینجوری گفت، گفتش که تو باید این فاند ما از ایجنتی میاد، حالا بدین خوبش این ایجنتی به ما، گفتن که شما باید آشنا بشید با 811 برای اینکه 4 سال دیگه وقتی فارغ التحصیل شدی بیای برام کار کنی. حالا از بغلش اگه یه چیز تازه‌ای هم در آوردی میتونی پابلش کنی، ولی اون اصل این در اون انگاری که شما رفتید توی شرکت کوچیک، این که فکر کنید دارید کار علمی میکنید، دارید واقعا روی علاقت میکنم به اصلا اینجوری نید، چون شما فان نیاز دارید در آمریکا، توی ایران شما دارید مجانی تحصیل میکنید. میتونم بگم همه تو فلوشیپ هستید موقعی دکترا وارد میشه. فلوشیپ یعنی چی؟ حد اکثر احترام به دانشجوی دیگه. فلوشیپ یعنی من به تو پول میدم و اینقدر بهت اعتماد دارم که خودت برو هر کاری دوست داری بکن، تو هر چیزی خواستی تحقیق کن، فقط دو تا پیپر پابلش کن یه کاری بکنم. آمریکا اینطوری نیست، آمریکا شما پول میدن میگن باید روی موضوع خاص کار کنی که من میگم، و اگر از این موضوع تصوری نداری من بهتون بگم که پرفورمنس در دوره دکترا به شدت از زیر علاقه آدم، چون 4 سال طول میکشه، یک فرآیند بسیار دشواری هست از نظر روحی، شما باید 4 سال با یک مسئله دست و پنجه نرم کنید، خیلی وقت ناامید میشید، خیلی زود ممکنه به این نشه برسید که من باید دویت کنم، باید برم خارج، باید مثلا بل کنم. کسایی که دوام میارن خیلی سخت میکشن و اگر شما به موضوع تا علاقه نشه بشید این یک فاجعه است. خب اسپکت مهم دیگه پروژه ها در آمریکا که شاید برای بعضی بچه ها مهم باشه اینه که اکثر اینا نظام فردا، من اونجا که بودم آماری که گرفتم احساس کردم 80% پروژه هایی که برای دانشجوی دکترا فاند داده میشه یا جنگی اصلا، این اسلحه و موشک و ایناست، یا توسط داربا فاند میشه، یعنی مال نظامی هست، حالا اگرچه ممکنه صورتش غیر نظامی باشه. خب من میبینم بعضیا اینجا که هستن میگن ما دوست داریم کار نظامی بکنیم، برای همین میخوام بریم خارج. من بهشون همین میگم، خب دوست داری برای آمریکا کار نظامی بکنی؟ اگه بریم اونجا به احتمال زیاد مجبور میشیم کارو. خب البته چون من اونجا فهمیده بودن استاده که من دارم برمیگردم، فکر میکردم با استادم مشکل دارم، خیلی ها به این پیشنهاد میدادم، مثلا میگفتن یه همچه پروژه هم هست اگه با استاد مشکل داری بیا با ما کار کن، مثلا روی موضوع فاین میده. به خاطر همین سروه خوبی از پروژه هایی که وجود داشت دست آوردم و دیدم اصلا نمیده. من خودم به این موضوع حساس بودم، حاضر نبودم این کار بکنم، حتی موقعی هم که میرفتم تصمیم قطعیم همین بود که اگر کار نظامی باشه اصلا انجام یه اسپکت باز مهمتر اینه که پروژه های آمریکا و حالا آمریکا رو که من دیدم از نظر مالی ناپایدار. شما فکر میکنید، شاید فکر کنید که خب خیلی خوبه که صنعت فاند میده به دانشگاه که دانشجو یه موضوعی کار کنه، حالا اگه علاقه داشته باشه. ولی یه بدی مهم این سیستم اینه که صنعت بعد از یه مدتی پشیمون میشه، میره با این نفر دیگه قرارداد میبنده. بعد شما دو سال دکترا خوندین، حالا فاندتون عوض میشه، فاندتون قطع میشه اول. بعد استاد ممکنه بگه که خب من اصلا فاندی ندارم، برو با این نفر دیگه کار. یا ممکنه استاد خیلی استاد خوبی باشه، خیلی نایس باشه، به شما بگه که یه مقدار صبر کن دو سه ماه، من تلاش میکنم فاند جدید پیدا کنم. حالا فاند جدید پیدا کرد چی کار میکنه؟ شما از اول شروع کنید دکتراتون، از اول 4 سال دیگه رو موضوع جدید کار کنید، به شرط اینکه موضوع جدید باز دوباره عوض نشه. من این اتفاق برای خودم افتاد، یعنی من یه سال با اینکه اونجا بیشتر نبودم، AT&T بعد از 3-4 ماه با استاد ما مشکل پیدا کرد. استاد من یه ایمیلی زده بود، نمیدونم یه انتقادی ازش کرد، ازش می‌کرده بود، اونا هم رئیسشون ایمیل زده بود گفته ما دیگه اصلا با دانشگاه پن استیت دیگه اصلا همکاری نمی‌کنیم. فاندش هم قطع شده. حالا من بعدن چند تا از بچه‌هایی که می‌گفتن فاند جدید تو استاد شرکت لاکید مارتین بود.
لاکید مارتین
می‌شناسید؟ لاکید مارتین هاوکن استادی مهمه.
جنگنده می‌شناسید؟
ما اتفاقا موقعی که میرفتیم دو نفر بودیم تو هواپیما، من و امیر یکی از دوستان که مکانیک میخوند، من فرشته پذیرش گرفته بود. اتفاقا موقعی که من برگشتم ایران یک سال بعد سراغش گرفتم دوستان، گفتن همین اتفاق برای امیر هم افتاده، روی یک بازوی مکانیکی خاصی کار میکرد، بعد فاند شد، بعد از دو سال شرکتی که فاندشون بوده قطع شد، دقیقا مجبور شد دکتراش از اول شروع کنه و من الان هم دفاع میکنم، اون هنوز دفاع نکرد یا شاید در سنی دفاع باشه، یعنی دقیقا دو سال عمل کرد. خب شما اینا رو بذاریم در کنار سختی هایی که یه کار دکترا داره، ببینید چقدر میتونه دشواری ایجاد کنه. خب شما تو ایران به پول احتیاج ندارید برای کار تحقیقاتی، اگر چه بهتون میدن، اگر هم پولتون قطع بشه میتونید برید یه جای کار کنید، مثلا درآمدی داشته باشید، بنابراین آزادی دارید، میتونید موضوعتون رو خودتون انتخاب کنید. وسطش اگه دلتون نخواست یه مقدار شیفتش بدید راست، یه مقدار شیفتش بدید چپ، اون دیگه خودتون میخواید جلو میرید. ولی تو ایران به همین دلیل استادم خیلی اعمال نظر نمیکنه، تقریبا موافقت میکنه با شما هر چی هر نظری داشته باشید. خب یه مسئله دیگه که گاهی مطرح میشه دسترسی مقالات. میگفتن ما اینجا تو ایران آی تی فری نداریم، البته الان وضع شده، ولی من کل دوره دکترامو بدون آی تی فری طی کردم، اون مجلاتی که اینجا بود کپی می‌گرفتن. من می‌خوام بهتون بگم اینا در حد بهانه است. اگر شما واقعاً دترمین باشین که این کاری رو انجام بدین، هدفتون تو زندگی هدف بزرگی باشه، اصلا این بهانه‌های کوچیکو نمیارین. و این بهانه‌های کوچیک اصلا نمی‌تونه دلیلی باشه برای اینکه تصمیمات بزرگی مثل خارج رفتن بگیرید. خب این از وضعیت آموزشی که بیشتر فوکوس من روی این واسه منظورم. یه مقداری هم میخوام راجع به وضعیت فرهنگی صحبت کنم و یه مقداری هم راجع به وضعیت اقتصادی. وضعیت فرهنگی مهمترین مشکلی که شما باهاش روبرو میشید وقتی میرید آمریکا و اینجا هیچ درکی ازش نداری، اینه که شما میرید توی جامعه ای و خیلی زود احساس میکنید که توی اون جامعه خودی نیستی، شما از یه جای دیگه اومدی. شما الان احساس افغانی‌ها رو تو ایران درک نمیکنید هیچ وقت. خب تازه افغانی ها خیلی کاری ندارن، فقط کارشون رو میکنن، نمیخوان بیان توی دانشگاه های ما. شما اصلا هیچ افغانی توی دانشگاه نیدید، نمیخوان برن توی شرکت های ما کار کنن، نمیخوان تو هایی که ما وارد بشن، نمیخوان تو مرکز حساس ما بیان، ولی شما میخواید. شما به من دیگه وارد اونجا میشی، ته دلتون به این نتیجه میرسید که من مال اینجا نیستم، ولا که سیتیزن هم باشم، به پاسپورت هم داده باشم، من اینجا حقی ندارم، هر چی بهم بدن لطف کردم، اگه ندن مشکلی نیست. من یه بار با دوستم بحث می‌کردم، محمد دوستم همخونه این بود که انتظار اینا، آخرش برای عصبانی شد برگشت من گفت ببین تو با یه لا پیرن اومدی آمریکا و الان داری خوب زندگی میکنی، باید ممنون اینا باشی. در مورد این تجربه که در عمق فکر ایرانی ها نفوذ میکنه، ممکنه آمریکایی ها اونجوری فکر نکنن، ولی شما در ضمیر ناخودآگاه خودتون اینجوری خواهید، در اینجا اون کرامتی که داری رو از دست میدی. خب یه مسئله فرهنگی دیگه که هست اینه که دچار تشویش دائمی میشه، به شدت شما از نظر آزادی بیان دچار مشکل میشه، مخصوصا چون ایرانی هستی، روی ایرانی ها حساسیت هست. من با هر ایرانی تلفنی وقتی صحبت میکردم اگه بحث سیاسی میشه سریع قطع کردم، دوستم بودا میگفت این بحث سیاسی نکن، من میترسم اینجا بعدا برام مشکلی بشه. هر ایرانی شما انشالله اگه تشریف ببرید ظرف یک یا دو سال از ورودتون به آمریکا حتی اطلاع دارید، FBI میاد سراغتون، میاد ازتون بازجویی میکنه، میگه چرا اومدی، آینده میخوای چیکار کنی، چجور آدمی هستی، رکوردت چیه، دوستات کیان، با کیا تلفنی صحبت کردی، با کیا ارتباط داشتی، و همه چیزم میدونم. موقعی که من برگشتم محمد بعدم چند ماه قبل اومد، شیش ماه قبل اومد ایران، من دیدمش، گفت از FBI اومدم وقتی تو برگشتی، اومدم با من صحبت کردم، همه ریز ماجرای تو رو میدونستم، میدونستم چی میگفتی توی آزمایشگاه، میدونستم میخوای برگردی، میدونستم چرا میخوای برگردی، میدونستم که با استاد یه همچین مشکلی داشتی، میدونستم که با فلان دانشجو مثلا یه همچین ارتباطی داشتی، همه چیزو میدونستم. خیلی وقتا ایرانی ها میرن بهشون میگن، یعنی اتفاق جو نمیفته، استادتون میره بهشون میگه، دانشجوهای ایرانی دوستتون میرن بهشون میگن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن که میترسن نکنه اگه من نرم بگم بعدن بگن که تو هم دست این بود، یعنی شما میرید تحت یه جو کاملا پلیسی. اینه که میگم تجربه خودم ها، یعنی که باقید برموفته. خب مگه اینکه شما خیلی مثل اونه باشید اونه آقای دکتر، کاملا وفاداریتون رو 100% اثبات کنید، اگه بشه 99% مشکل ایجاد بشه. خب اینا از وضعیت فرهنگی که الان من خیلی واردش نمیشم. راجع به وضعیت اقتصادی، اینجا تو فهمیدن که شما به مرگز حساس نمیتونین راه پیدا کنید، پروژه های حساس رو هیچ وقت به دانشجوی ایرانی نمیدن، کاملا رو ملیت شما حساس هستن و هر ملیت دیگه. خیلی از مسائل من خود آمریکایی هست نیتیو ها، وقتی اون اوضاع اقتصادی خراب میشه اولین کسی که از شرکت اخراج میشه خود شما هستی. ما یک استاد خیلی خوبی داشتیم، یه آقای دکتری بودن اینجا دکتراش میگرفتیم، من ایرانی و فوق‌العاده بودن، از من اسمش رو خاطرم نیست ولی یادمه که همه قبولش داشتن و توی یکنی شرکت ها یا کوالکام بودن یا یه جایی دیگه این کار کرده بودن. یه ذره وقت وضع اقتصادی خراب شد، اون وقتا بلافاصله ایشون اخراج شد و ایشون کاملا احساسش این که چون ایرانی بوده اول نفری بوده که اخراج شد. خب این سری مسائلی هم هست، ببینید باز یه استدلالی میکنن بچه ها برای رفتن بحث هزینه هاست، میگن خب اونور درآمد خیلی زیاده، ما واقعا نمیتونیم در مقابل اینقدر پول دووم بیاریم، حتما بده. خب من چند مثال برای شما میزنم، مثلا خونه. خونه اونجا ما که یه شهرستان خیلی کوچیک دور افتاده بودیم، شهرستانی که حول دانشگاه شکل گرفته، یعنی دانشگاه 50,000 نفر دانشجو داشت، شهرش شاید نمیدونم 70,000 نفر بود کلش، یعنی یه دیگه بودن که فقط 50,000 تا سرویس میدادن، دیگه کار دیگه اون شهر انجام نمیشه. خب تو این شهر کوچیک که در حد شهرستان روستای ما محسوب میشه، خونه از 100,000 دلار شروع میشه. تازه 100,000 دلار یه خونه بود وسط جنگل، شما شب میترسید بخوابی از صدای گرگ و نمون چی، میخواستی بیای شهر باید حتما ماشین داشته باشی. خب یه چیز معقول مثلا 400-500,000 دلار. خب برای 400-500,000 دلار خونه شما باید سالها قسط بدید تو آمریکا. هم اتفاقی که الان بحران مالی که اتفاق افتاد رو بحث خونه بود دیگه. خب شما باید سالها قسط بدید، تو ایران هم همین کار میکنید، البته تو ایران یه مدت اجاره نشینی میکنید بعد میکنید. خب البته ماشین زود میتونید بخرید، خب از حرف حساب هم خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ماشین کالای سنتیه، در تمام دنیا قیمت تمام شدنش یکسان، در واقع اگه بخوام کلی تر صحبت کنم، شما باید برابری قدرت خریدتون رو بسنجید با آمریکا. صرفا دلار رو زد در 1900 تومن نکنید بشه تومن. ببینید برابری قدرت خرید دلار و تومن چقدره. یعنی چی؟ ببینید ما دو دسته کالا داریم، کالای اقتصادی. یک دسته بازار جهانی داره، یه دسته بازار لوکال داره. مثلا چیزی که بازار جهانی داره ماشین، لپتاپ، کامپیوتر، هر چیزی که بشه برداشت بردیج خارج فروخت. چیزی که بازار محلی داره مثل چی؟ مثل خونه، نمیشه برداشت بردیج، نمیشه صادرش کرد. مثل خدمات، مثل حمل و نقل. کالاهای با بازار منطقه‌ای به شدت قیمت‌ها بالاتر از ایرانه، کالاهای با بازار جهانی قیمت‌ها مثل ایرانه. بنابراین درسته که شما روی یه سری کالاها دارید ضرر می‌کنید، ماشین نمی‌تونید، سخت می‌تونید بخرید توی ایران، خب یک دو سال بعد بگذره، ولی عوضش آرایشگاه که میرید 2000 تومان میدید مواظب کوتاه می‌کنید. درست من خیلی مثال ساده می‌زنم. اونجا من رفتم آرایشگاه برای اولین بار، اصلا واردم نبودم، نمی‌دونستم اصلا با ماشین داشت می‌زدم، اصلا هول کرده بودم، من همیشه سرم رو قیچی می‌زدم. بعد زد و بعد من گفتم که ببخشید اینجا شاید یکم کم کوتاه کردی، یکم دیگه اینجا یه ماشین بزن کشید و گفت 20 دلار. بعد من اونجام خیلی پول نداشتم، اول کارم با من تعجب کردم. بعد اومدم با محمد صحبت کردم، گفتم اون که بهش گفتی یه بار دیگه بزن اینجاش کوتاه نکردی، اون 7 دلار برات آب خورد. خلاصه از اون بعد اینطوری خیلی از ایرانی‌ها که اونجا هستن خودشون سر هم دیگه. حالا اگه این اتفاق اینجا تو ایران بیفته، شما اصلا همه از این اصلا از دکتران اعتراف بیدیم بگیم اصلا به ما توهین شده، اگه تو آمریکا نه. خب پس خدمات در قبال دستمزد بیشتر شما خدمات هم دیر بودتر من این برده یه
تعمیرکار اوتومبیل بوده کش بودم.
حالا من اگه بخوام یه بحث اقتصادی هم بکنم دیگه، این آخرین جملمه. چند وقت پیش دولت هست بود که دلار رو قیمتش رو کاهش بدن، حالا با یه سری استدلالی میگفتن که اقتصاددان نزدیک به دولت میگفتن که ما باید قیمت دلار رو بر اساس برابری خرید مشخص کنیم. اون موقع یه ارزیابی انجام شد و اعلام کردن که برابری قدرت خرید دلار در مقابل تومان 300 تومان، یعنی 1 دلار در اندازه خرید واقعی خدمات، کالاها و انواع تبدیل از کالاها معادل 300 تومان کار میکنه، نماد 1000 تومن. و همین دلیل دستبندی کالاها که گفتم. خب یه دانشجوی معمولی اونجا که من بودم 1200 دلار میگرفت در ماه، 200 دلارش مالیات بود، 1000 دلار برش میگرفت. اگه حساب کنید برابری مدت خیلیش معادل 300 هزار تومن، همون پولی که اینجا به دانشجوی دکترا بدون هیچ منتی میدن با آزادی کامل و به شرط فروش. اینم بحث اقتصادی شما الان خواستیم بیشترم این واجهش بحثه. من بحث دیگه هم داشتم که خیلی وارد نمیشم وقت گرفته نشد.
اگه سوال رو دوستان بدن بکنم سوال شفایی هم میتونیم کتبی هم دوستان که میخوام بدن کتبی بدن. من اول سوال که دوستان بکنم، چون من ابتدای بحثم در رابطه با یادآوری جلسه قبل در حقیقت بود که خیلی دوستان نبودن، سوال کردین که پس چرا خود دکتر اگه بود؟ عرضم به حضور مبارک که حقیقتش دقیقا من کاری رو کردم که توصیهش رو دارم به دوستان میکنم، و اون این که بعد از دوره لیسانس تمام فکر و ذکرم و انرژی اصلیم روی کار صنعتی، در حالی این شاید به عنوان کرسی این کنار به من رسط دانشگاه هستم یا این حرف بزنم جالب نباشه، ولی برحال حقیقت قضیه اینه که اون موقعی که من پوزیسانس میخوندم تمام وقت کار میکرد، 40 ساعت در هفته کار میکرد، وقتی من که دکترا میخوندم 40 ساعت در هفته کار میکرد. در حقیقت درس و عنوان یه چیز کناری که حالا اینم بگیم بعد نیست، اصل انرژی من روی کار صنعتی. البته تمامی صحبتی که من کردم به این معنی نیست که یه عده‌ای
در واقع هیچ کس نباید به مثلا تو این زمینه دکترا و فلان اینا. بحثم اینه که اگر اغلب استعدادهای درخشان ما بخوان بیان فقط کار آکادمیک بکنن و کار صنعتی اینجور مقفول بمونه که هست و از اون هر روز بچه رو بیرسه، ولی این رو میپذیریم که بله یه عده هستن که اصلا مخ کار آکادمیک هم اصلا کار پرکتیکال اصلا تو ذاتش نیست، خب این بهتره که بره واقعا تو همون زمینه آکادمیک و کار بکنه و حالا هم دقیقا تو اون روش دادن اون بیسیک نالجی که گفتیم دیگه ساخته در حقیقت نقش داشته باشه در کشور و هم اینکه در حقیقت توی پشت مثلا سطح مقالات و اینا در حقیقت توی کشور فعال باشه. ولی درد اینجاست که اگه بخواد 100% 90% استعداد درخشان ما همه برن همین زمینه، این واقعا جای تعجب داره. من ژاپن که بودم برای کنفرانسی رفته بودم، اصلا میگفتن ما مشکل اینو داریم که فارغ التحصیلای دکترای خودمون رو چجور جذب دانشگاه کنیم که بیان هیئت علمی شن، همه میرن صنعت، کسی نمیاد دانشگاه بمونه، یعنی کسی نمیاد آکادمیک جاب بگیره، همه دنبال اینن که تو صنعت باشن چون طبیعتا سطح پرداخت ها مثلا اونجا بهتره متفاوته. ولی اینجا مثلا یه جورایی انگار بر پیشانی هر کسی که دکترای گرفته میرسه که حتما باید مثلا به استاد دانشگاه بشه. لذا فوکوس، بحث اینه که فوکوس رو تغییر بده. و واقعا اگه کسی از دستش میاد که بره کار عملی بکنه، صنعتی رو راه بندازه، کارآفرینی بکنه، که اصطلاح کالایی رو تولید بکنه و میتونست اون زمینه ها موفق باشه، و من چرا تو این زمینه ها نره. خیلی اوقات هم توجه بکنید به این که علاقه ما شکل میگیرن، ما به خودمون فرصت اینو نمیدیم یه سری از علاقه بروز بکنن. از ابتدا ما فقط درس خوندیم، ما بابامون هم هی دبیرستان که بودیم هی این ریاضی فیزیک رو بیشتر ورزش و هنر و اینا که چرت و پرته، از دیدگاه دبیرستان های ما اینو نمیدیم، اینجور چیز هایی که ریاضی و فیزیک اینا رو خیلی خوب دارم، همش ذهن اینجوری بارو دانشگاه هم که اومدیم همون که فقط ما رو دیفرانسیل نوشتیم، هیچ وقت به خودمون اجازه ندادیم که تو اون زمین های دیگه هم کار کنیم ببینیم شاید اونجا هم واقعا ما یه استعداد نهفته ای داشته باشیم. خب دوستان من
اول که به یه لازم ندارم و
انتظار داشتم سوالای بهتری بکنید، چون سختی هایی که تو کشور هست اینا نیست. چه اینه که شما قرار نیست چه دنیا وجود نداره؟ خب عرض میکنم ایران یه باغ در باغ سبز نیست. ایران جهان سوم، هر جای جهان سوم بخواد کار بکنید هزار سنگ لاخ برای کار کردنتون میشه. یعنی همه چیز دست به دست هم داده برای اینکه شما کار نکنید، نه برای اینکه شما کار بکنید. و اگه این نبود اینجا آمریکا بود، خب جانزبان نبود. من به بچه ها سر کلاس این مثال رو میدونم، میگم شما پاشید برید نیجریه بگید من اصلا یه پزشکم اومدم میخوام همینش بیار، یه مهندس هم نه آدم مجانی برای مردم، برای عشق الهی به مردم اینجا خدمت کنم. مشکل اقامت داری، مشکل ویزا داری، نمیتونیم قوانین ما اجازه. بابا من اومدم ببینم هیچ چشم داشتی میخوام دست شما رو بگیرم، تو رو خدا بذاری هزار جور صد و مانع دست دارم. در حالی که نظامات پیشرفته هنرشون همین بوده که نظامات چجوری طراحی کرده که هر کسی رو قشنگ توی اون پازله میذاره، یه جایی که تمام شیره جونش رو بکشه برای استفاده اون کشور. ولی ما باید در یه انتخابیم دیگه، یا باید بریم سراغ شکم‌خورده‌های جهان اونا رو شکم‌خورده‌تر کنیم، یا بدبخت‌های جهان رو اینطور دستشون رو بگیریم پسمون هم میزنن. مثلا این یادم یه مامانی داشته باشه مریضه، این مامان مریض رو مثلا شربت رو بذارید تا گلوش دوستش داری، مامانته، مام میهن، شربت میخوای باید گلوش بذاری، آره مریض که میشه قرقرو میشه دیگه، یه قرقر هم میزنه. بابا من دارم خدمت میمونم، آخه لاغر که دست در نکنه نمیگی دیگه، چه قرقر میزنی؟ یکی به من گفت که فلانی شما که کارآفرین برتر فلان از این چیز روزا شدید، دولت چیز چکار کنه برای شما؟ گفتم که دولت گفتم کاری برای ما نکنه. خیلی شما میمونی سر نرسان همین بلو را بلمون کنه. فاند برای شروع رو ببین، معمولا کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه ایده داره و پول نداره. اتفاقی که میفته چیه؟ اگه این بره سراغ بانک، هیچ جای دنیا بانکر نمیاد به استارتاپ پول بده، برای اینکه فوق العاده ریسکیه. مکانیزم دیگه ما دارم به نام ویسی. میشن خصوصی هم یعنی یه سری آدمی که پول دارن ایده ندارن. شما ایده داری پول نداری، اون پول داره ایده نداره، یعنی پول رو کجا بذاریمش که دو برابر شه؟ اینا میان ما شریک میشن. یعنی شما باید بتونی بریم از دوست پایدارم گفتش که مثلا دانشگاه اتاوا یکی از کورسایی که بچه ها میدادن این بیشه چجوری جلوی جلوی ویستی پرزنت بکنه. یعنی اینه که اگه چیزای خوب وجود داشته باشه اینجور اینجا هست داره، نه کیفیت کیفیت همون درست مدارم و امتحانی که ما تو مدارم میگیریم خیلی چیز داره از امایی دیگه سطحش کلو داره. خنده تون میگیره چون نمیدونی. ببین کتاب های سوال های امتحانی امایی تو مدار هست، ببین نگاه کنید خنده تون میگیره از داره ایش. تفاوت اینجا ها که کارآفرین پروریشون میخواهیم بکنیم، پس برای توی اون کوریون علاوه بر کیفیت کیفیه یه چیزای دیگه ای داشت که به این یاد بدیم که چیکار باید بکنیم بعد از اینکه در اومدی بیرون چجور یه کارآفرین بشه. که البته ما توی سالیان اخیر الحمدلله سه این جور درس ها دانشگاه مدیریت و مومینا رو گذاشتن که دانشگاه صنایع و مدیریت و اصلاحینا خوب بشه بگیرن و با این زمینا چیز یاد بگیرن. خب پس کسی که اول شروع میکنه باید بره سراغ یه پولدار، یا گاهی اوقات
بهتر از اون انجل فاندار هستن. یعنی چی؟ انجل فاند یعنی چی؟ یعنی چیزی که به خاطر سودش به تو پول نمیده، چون دوستت داره به عنوان یه فرشته نجات داره به پول میده، عمت عمود خالت داره این بابات من بابا من اخه عددی هم فلازم برای شروع که نمیخوایی یاد بکنم 30 میلیون میخوام چیز رو برسنم به فلان جا، بعد حالا اگه بسازیم چی میشه؟ چون اغلب اینا از ویستا یه دونش هم موفق نمیشه، بازم هم این ریسکیه. خب اون ویستی هم اگه اون کار رو میکنه به خاطر اینه که اونا میدونه از ویستا یکی اینا موفق میشه، ولی میدونه اون یه دونه که موفق میشه جواب همه شکست های نوزت های دیگر رو در اول خواهد داد. خب مثلا مثال بزنم، آقای ماز بهاری که هم دوره ای من و هم اتاقی من بود، تو همین بچه ولی الله صادقی با هم هم اتاق بود، منطقه ایشون ببین ما یکی از مشکلات ما اینه بچه هامون آکادمیسیان بار اومدن، من باید باید میگم کاش ما کارآموزی بنگا املاکی چیزی بفرستیم اینا یه ذره علی بازار شن. مستحاری علت که مستحاری شده مدیران جامعه پردازش شده، جامعه پردازش شما همه جا میبینیم، کجاست که نبینیم؟ هر سازمان میبارد میشه برود خروجش جامعه پردازشه، فروزگاه مهرآباد هم بارد بوده، من امامخمینی نیم مهرآباد بارد که میشه جامعه پردازشه، هر جا تخت و برود و خروج و فلان میبینیم جامعه پردازشه، برود و خروج رو هم 4 میلیون نفر رو ما ثبت میکنیم، این 4ش میگم با چی شروع کرد؟ این هم داشتم مثلا بچه بازار چی شروع کرد؟ میگفت اولا این شروع من همون موقعی که من راهنمایی بودم چی بودم هم میرفتم از پارچه فروش پارچه میگرفتم میگرم به خیاطه میدوخت، بعد از اون میفروختم خلاصه یه قرونم رو دازار میکردم، یعنی تو بیزینس بار اومده. خب این چی کار کرد؟ شروع قضیه پول نداشتش که، بابای پولدار هم نداشت، رفت با یه سرمایه‌داری شریک شد. خب پول از تو، ایده از من، با هم اونجا روی کمپانی ثبت می‌کنیم. خیلی ها اینجوری شروع کردن. یه راه دیگه شروع اینه که آدم بیاد به جایی که پروداکت بیس شروع بکنه پروژکت بیس شروع بکنه. پروداکت بیس شروع کردن خطرش از این جهته که شما خیال می‌کنی فلان پروداکت رو اگه من ساختم زمین و زمان به هم میزه و همه میان میریزن میخرن، ولی وقتی میسازی کیفیتش هم خیلی خوبه، قیمتش هم خیلی خوب داری میدی، ولی میگه کسی هم نمیخره. چرا؟ برای اینکه 80% قضیه مارکتینگ و برندینگ، 20% قضیه محصول خوب داشتنه. به خاطر همین پروداکت بیس شروع کردن ریسکیه. به جاش کار بدون ریسک‌تر چیه؟ پروژکت بیس. یعنی یه کارفرمایی هست میگه فلان چیزو به من برای من بسازی، از همه اعلام داره میگه من پاش هستم، پیش پرداختم بهت میدم، تازه این چیز رو بسازی من صد میلیون تومان بهت میدم. ما اول که شروع کردیم کارخونه پروپوزال نویسی بودیم، مثلا خودمون میگفتیم ما کارخونه پروپوزال نویسی، چون هی به این ور اون ور ما بلدیم فلان چیز رو برات بسازیم، به یکی بودیم فلان چیز رو برات بسازیم، به شیر مرغ تا جون آدمیزاد آب و حوض میکشیم فلان میکنیم، و هر کی یه چیزی که می‌دونستیم فراخور حالشه می‌خوایم همش کاری ما برای بکنیم که ریسک رو ما تیک نکنیم، که یه چیزی بریم با سرمایه خودمون یا با سرمایه شریکمون بسازیم، بعد حالا بگم چی می‌خره از تو. فروش کار آسونی خیلی سخت‌تر این قسمت قضیه فروش. علاوه بر این یه جاهایی مثل صندوق حمایت از توسعه الکترونیک وجود داره، نمیدونم پارک تنابری پردیس برای مثلا شرکت های استارتاپ یه چیز درد 5 میلیون تومان مثلا دارن، بانک ملت نمیدونم برای فارغ التحصیل های شریف مثلا یه چیز درد 20 میلیون تومان دارن، ولی اینا به نظر من اصلا بود و نبودش خیلی مهم نیست. یعنی این فکر نکنید دولت باید کتب دولتی، این مکانیزم اصلی اینا نیست، مکانیزم اصلی اینه که شما یه شریک تجاری گیر بیارید که بتونید با همراهی اون که اون پول بذاره شما ایده رو بده با همدیگه دقیقا کار رو باید جلو، و انتظار این که همه ریسکا رو دولت بره بره بارید چه دنیا اینجوری نیست دیگه. نمونه شما آمریکا میدین همه شرکت دارن برشکست میشن دیگه، اشکستم شدن. دولت چند تا شو زیر بارشون میتونه بگیره مگه؟ مگه قرار هر کس تو بیزنسش شکست خورد بیاد دولت بیاد چیز رو؟ ایده تون این باشه که رو پای خود میبایستیم برن، دولت شر نرسانه. همین قانون بیمش، مالیاتش، قانون کارش، ولیاد تکسش، فلان ایناش جیگر آدم رو در نیاره. شما کارگر است، قانون کار رو اینجا ضبط میشه دیگه. بگم قانون تجارت فرانسوی داریم، قانون کار سوسیالیستی، بعد به هم نمیخوره قضایا. یعنی مجموعه قوانین ما با هم شرایط مساعدی رو برای کار فراهم نمیکنه. طبیعیه تو جهان سوم باید این باشه، ولی ایران برای کارآفرینی بهتر از آمریکاست. ببین چرا؟ تو که میگی سنگلاخه، تو که میگی بولوزر باید جلویی باشی، جیگرتو در میارن میرزن سرت، اصلا موفقم بشی. یه فرهنگ دیگه هم که ما ایرانی ها داریم اینه، کسی موفقم بشه همه نمیگن الهی شکر مثلا یه نفر موفق، همه میرزن سرش بکشن پایین. داری؟ من این سوال رو اخیر باست ببخشی سیاسی من این سوال خیلی ها کردم از چپ و راست، از هر طیف سیاسی، که آقا خدا وقتی که بهترین شهردار تهران بعد از انقلاب کی بوده؟ یه جواب بیشتر نشنیدم. سرنوشتش هم معلوم شد، یعنی کسی خیلی درخشان باشه همه میافتیم یه جوری پدرشو در بیاریم. این هم بازی که کالچرهایی که ما داریم و باز صد راهه. همه اینا هست، ولی چی داریم که میگم اینجا بهتر از آمریکاست؟ شما به من بفرمایید توی آمریکا چی جور میخواد انترپرنورشیپ، چه ایده نوینی رو میخوای بزنی که قبل از اون کمپانی‌های بزرگ میلیون‌ها دلار و میلیاردها دلار توش هزینه نکرده باشن، جلو نبرده باشن؟ اینجا هر زمینه که شروع می‌کنی یعنی بیابونه بر عهود تو، یه تو بی‌رقیب فوقش، یه تو تا رقیب هم مثلا اونجا چی رو میخوای شروع کنی که در مقابل تو یک عالمه قدر قدرت ها وجود نداشته باشن که دارن رقابت میکنن با اون قدرت های مالی آنچنانی؟ چی رو میتونی شروع کنی؟ این یه اپورتونیتی بزرگه. ما بسیاری از زمینه ها رو اصلا نمیخواستیم واردش بشیم، من باز میامدن التماس میکنن نه شما سیستم های مخابراتی که ساخته خیلی خوب بوده بیاد پاور الکترونیک من. آقا من اصلا پاور الکترونیک نمیخوام کار بکنیم، نه نداریم، باید بیاد ویلمون کنن، نیستم تو این زمینه. چرا دست کمه به نسبت آمریکا میگم، نه اینکه حالا اینجا هیچ خبری نیست، هیچ رقابتی نیست، نه. ولی و اگر خوب منیجمنت آدم بتونه بکنه این مجموعه رو با توجه به باز ضعف مدیریتی که اغلب توی مجموعه های کوچیک داخلی هست، بخش خصوصیمون همه کوچولو هم بزرگ نیستن، رقباتون رقبای قدر قدرت نیستن، رقبایی هم که واقعا اگه خوب شما منیج بکنی میتونی واقعا در مقابلش یه چیز بزرگی بشی. این فرصت جای دیگه ای توی کشور پیشرفته در واقع چه وجود نداره. ازده بدید که استانی هم
درصد کارآفرینی شما این بخش نظامیش نبود
با بحث اول یه آمار بود، اون آمار مال 7-8 سال پیش بود و طبیعتاً به تدریج فضایا تغییر میکنه. آمار جدیدی هم من ندارم، ولی میپذیرم که اون 80 کمتر شده، اون 20 هم زیادتر شده. و گفتم هم که روی سخنم تو کل این بحث با اون کسایی است که فکر میکنم به خاطر اینکه بریم برای این مملکت دانش بیاریم، بریم اونجا و برگردیم، و با اون دسته دیگه اصلا صحبتی ندارم، چون فکر میکنم که مجموعه رفتاراشون کانسیستنته، یعنی به اونا نمیتونم انتقادی وارد بکنم. کسی که اصلا دنبال رفتن از فرار کردنه و بهترین راهش اینه که به بهانه ادامه تحصیل فرار بکنه. بخشای مختلف کاری که داره انجام میکنه با هم سازگاره، ولی در مورد اون کسانی که تصورشون این بود که اونجا برن چی درست میارن و چه میشود و بلا اینا، خواستم ذهنیتشون رو برای و تصدیق بکنم، خصوصا که اگه توجه بکنیم به این که یه بهانه شد من در مورد بحث ذهنیت هم صحبت بکنم بعد بسار دوبارمشون برسنم. خود ما و قبل اینکه شریف بیان ذهنیتمون چی وقتی در دبیرستان بودیم ما کنکور داشتیم میدادیم شهر میدیم بیان چه خبر هم بابا اینجوری هم نیست که به ما کلی گیر و گور و گرفتاری داره. تمام قصد من و فرزان این بود که شما رو از ذهنیت غلط در بیاریم که بدونید واقعیت نسبت به اون رؤیا و دریمی که شما در حقیقت برای خودتون ترسیم کردید متفاوته. شما ممکنه با وجود این واقعیت این تصمیم رو بگیرید، این خیلی خوبه چون تصمیم آگاهانه است، ولی اون اولیه که من فکر کنم یه رؤیایی رو در ذهن خودم در نظر بگیرم بعد برم مواجهشم برگرد و سرخورده بشم، این جالب نیست. و باز من یه نمونه دیگه یادم اومد از کسایی که رفتن و برگشتن، خانم سوداگری، ایشون دانشگاه اتاوا فرسانش رو گرفت برگشت و اینه واسه چی هستم. در صبح وقت دوم ما توی یه فیلد خاص بودیم، علتش هم اینه که در حقیقت من از وقتی دانشجوی لیسانس بودم مثلا تز لیسانس من رو برید نها کنید یه چیز رو فکر کنم سه چهار هزار صفحه و یه کار رادری داشتیم میکردیم، اون شده تزه لیسانس هم تزه فوریسانس هم باز رادر بود، دکتران رادر، زندگی من رادر بوده. یعنی طبیعیه که خب آدم توی زمینه متخصص باشه میدونستم با کار و صنعت و فلان هم که میخواد ایجاد کنه تو همون زمینه ایجاد میکنه، توی زمینه دیگه اکسپرت نیست. ولی ما الان داریم شرکت هایی رو که به صورت زمینه های غیر نظامی هستن تو همین مخابرات، مثلا از همین استادای خودتون آقای دکتر صنایعی، آقای دکتر تبیانی، آقای دکتر شیبانی، مثلا شرکت میکرو موجی که دارن، خب یه مجموعه ایست که اصلا کار نظامی نمی کنن، همواره مواجه با رقابت های خارجی هست، ولی علارغم مشکلاتی که وجود داره اعتراف میکنن بهش واقعا هست در اثر عدم ثبات سیاست های دولت، ولی علی رغم این نگاه بکنید به هر حال ظرف 20 سال گذشته که از تأسیس اون شرکت داره میذاره تا الان چی بوده چی شده. اصلا ساختمونش یه برج فقط ساختمون مجموعه است، چند صد نفر مردمه شرکت های وابسته شرکت های میکروموج هم که دارن کار میکنن و میلیارد ها تومن در
در اوردر در حقیقت بالای 100 میلیارد ترنوور شرکت کارهای بزرگی تو همون حوزه های دیگه توسط آدمای همون حوزه ها طبیعتاً در حال انجام هست. همه البته و نکته دیگه هم این که مثلا تو شیمانی نه مثل من ریش داره، نه نمیدونم بچه گلدایی بوده، نه عضو جمهوری اسلامی بوده، من هم اینجوری نیست هیچ، هم یعنی برای این که آدم توی این نظام کار بکنه. آقای مهندس ریاضی نمونه دیگه، شرکت پایا یکی از شرکت قدر مخابراتی کشور، میلیون ها پورت سویچ ساخته و وارد بازار کشور کرده، الان هم در واقع لایسنس وای مکس رو تونستن برنده بشن در کل کشور همراه با یه شریک پولدار. ولی نه، شریکش نیست ستاره. خب ولی خوب ما از ریاضی رو ببینید، سوار بنز میشه، کراوات میزنه، چارتی قصد فلان، اصلا کتگوریش کتگوری من نیست، ولی کاملا تو این کشور داره کار میکنه و آدم موفقی هم هست. و از این نمونه باز الا ماشاءالله داریم، همکاران سیستم یکی از شرکت‌های موفق کامپیوتری کشور، 500 نفر 600 نفر آدم هم، تنها شرکت واقعا خصوصی آی سی تی سهامی عامه و بسیار موفق بوده توی کاری که در حقیقت کرده، آدم هم که ادارش میکنن. من یه آقای نظاری توی جلسه‌ای بودم، منم بودم، بعد من شروع کردم گفتم آقا این دولت امنیتی سوسیالیستی فکر میکنم خودم، ایشون یه جلسه پشت که بودیم با هم یه گفت من جرئت نمیکنم از این حرفا که تو میزنی، ما تو والا خودشون یه حرفی بزنن سرتو نمیبرن، ولی ما میترسیم از اینجور حرفا. به هر حال میخوام بگم اینجوری نیست که حالا صرفا قضیه کار نظامی و صرفا هم آدم باید نمیدونم توی کاتگوری خاص باشه توزیم، نه، آدم های زیادی داریم تو حوزه‌های مختلف از نفت و گاز و انرژی و نمیدونم مخابرات و غیره و غیره دارن کار میکنن از کاتگوری های مختلف. ها برای بقا لازمش ترنوور زیاد نیست، شرکت ها ممکنه کوچولو هم باشن ولی دائم بالنده خوب دارن کارشون انجام میدن تو همه جای دنیا و واقعا احساس موفق بودن و همه برای اینکه موفق باشن لازم نیست بیل گیتس باشن، افق رو ممکنه اون ببینن ولی برای به یه جایی میرسن که میزان ارزششون و توان مدیریتیشون و اینا هست. همین که ترنوور خوبی طرف داره، یه تعدادی کارمند تونسته اشتغال براشون ایجاد کنه، یه خدمات خوبی داره به این کشور انجام میده بس. اما اون اشکال اول شما کاملا وارد، یعنی تا وقتی که بازار مسکن اون رشد سرسام‌آور خودش رو داشت، واقعا شما هیچ سرمایه گذاری رو نمیتونستی متقاعد بکنی به این که بیا توی بیزنس ریسکی من سرمایه گذاری بکنی، واقعا کار آسونی نه، مگه اینکه واقعا یه کسی یه جورایی عشقی به اینجور کارا داشته باشه که طبیعتاً به این آسمانی پیدا نمیشه. یعنی ببین یکی از چیزایی که اصولاً ببین اصلا دولت یعنی چی؟ من واضح این از کلمات بسیار خودم، دولت خوب یعنی جایی کسی که بتواند منافع فردی را در جهت منافع ملی همگرا کند. افراد دنبال این میدونن که جیب خودشون پرپول بشه اما کشور رو توانمند. و
و این کیه وقتی که طرف میبینه راه دیگه ای برای جیب خودشو پرپول کردن نداره. یعنی راه مثلا شما این بحث مسکن که هست بود چجوری بود؟ یه زمینی رو اصلا میخری هیچ کاری هم نمی کنی سال بعد دو برابر شده. یعنی هیچ کار مثبتی شما انجام نداری، هیچ پروداکتیویتی نداری، ولی یک ایکس شده دو ایکس. خب وقتی یه همچین چیزی وجود داره هیچ ریسکی هم نداره، یعنی زمین رو مگه زلزله ای چیزی در خود فرو ببره و اینا، هیچ ریسکی نداره. یه همچین چیزی رو برای چی ول کنی؟ بیای یکی دیگه که اگه حتی ادعای همونقدر سودم بکنه ولی معلوم نیست موفق بشه یا نشه. دولت هوشمند دولتیست که بتونه منافع ملی رو در منافع فردی در جد منافع ملی هم بیاد کنه. این هم وقتیه که کارهای غیر پروداکتیو ببینن سودآور نیستن. حالا به هر حال الان یه سالیه که این اتفاق توی بحث مسکن یه رکود خوبی افتاده. این تا کی دوام داره من نمیدونم، چه اتفاقی خواهد افتاد نمیدونم، ولی اگر این وضع ادامه داشته باشه و زمینهای دیگه ای هم که باز بدون پروداکتیویتی افراد میتونن در واقع سودای سرشار به دست بیارن بسته بشه، چاره ای جز این نمیمونه که در واقع پول بره به سمت این که بتونه یه پروداکتیویتی بتونه بیاره. این چیزایی که توی بحث کلانای بحث کلان اقتصادی و انوایرمنت که ما توش کار میکنیم طبیعتاً باید بتونه درست بشه تا اینکه محمل رو فراهم بکنه برای اینکه شرکت‌های خوب به وجود بیاد. ولی توجه بکنید که علارغم اینکه انوایرمنت خوبی نیست، این نباید موجب ناامیدی ما بشه. و اصلا زیبایی قضیه به اینه که آدم در یه انوایرمنت نامناسب بتونه یه چیز قشنگ رو خلق بکنه. ببین تو جاده آسفالته اتوبان رانندگی کردن که همه قمری میکنه، توی جاده سخت و سنگلاخ رفتن کار مردف کردن. و من علت این کتاب رهبری کارآفرینی که پروفسور کاتر استادش هاروارد نوشته در مورد زندگی ماساچوست رو بچه‌ها میدن اینه، چون ماساچوست پاناسونی با وجود آورده. وقتی ژاپن اون موقع رو نگاه میکنید میبینید واقعاً شرایط نامناسب، دولت مردای بسیار نامناسب، سیاست های بسیار نامناسب، وضع اقتصادی ژاپن بسیار نامناسب. علی رغم این تو چنین شرایطی چنین کاری رو به تعلق یه روزه و دو روزه و یه ساله و ده ساله واقعاً یه شیب رشد رو پاناسونیک داشته. نگاه بکنید مثلا این میلیارد دلاری شدن، این که مثلا جرنال الان 5 میلیارد دلاری داره، این ظرف یه چیزی بوده 20 سال به دست اومده. خب ولی این که یه کسی چنین کاری رو بتونه در اون انوایرمنت انجام بده هنره. بخدا همین کاتر میگه که توی همین کتاب که اگر ماسوشیتا در خانواده ثروتمند در شیکاگو به دنیا آمده بود که ما امروز خاطرات زندگی رو نمی‌نوشتیم. هنر اینه که در یه چنین شرایطی تونست یه چنین چیزی رو خلق کنه. و اصلا تعریف جدیدی که از هوش میکنن همینه که هوش عبارت است از ادابتیبیلیتی با محیط و قابلیت تغییر دادن محیط. شما بتونی با در مورد یکی از بیزینسمنایی که تو رشته زمینه خودمون مخابرات هست همین بود، این گرده مرتضی علیه. یعنی اصلا شرایط یه دفعه یه جوری میشه که آدم فکر میکنه اینا الان رفتن به قهقرا از بین رفتن، یه دفعه میبینی آنچنان این بشر این تهدید رو تبدیل کرد به فرصت که مات میمونی. هوش بیزینسی اینه که چجور شما بتونی با تغییرات محیطی در این حال بتونی خودت رو بکشیم بالا. بلا اگه به دنبال این باشیم که بله انوایرمنت یه چیز خیلی عالی و مرتبی بشود و فلان، این هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. اینا در هم در کنش دارن. شما میبینید همین ماساچوستا بعدن میاد مؤسسه‌ای رو میزنه برای تربیت مدیران دولتی، بخش خصوصیه، ولی چون احساس میکنه دولت مردا حالیشون نیز نمیفهمه، یه عده آدمای آنچنانی سر کارن، میرسه آدمای نخبه رو جذب میکنه توی یه مؤسسه آموزشی پرورش میده، بعد اینا رو کار میکنه که تو انتخابات مجلس و اینا، اینا میره وارد مجلس میشه. یعنی اثرگذاری های سیاسی، کارهای اقتصادی معمولا وقتی سطحش بزرگ میشه بعد اثرگذاری های سیاسی خواهد داشت و اینا در اندرکنش با هم هی فضا رو مناسب تر میکنه برای اینکه انتخاب بیفته. در مورد دولتی بودن اقتصادمون هم باز این یه بیماری بزرگ اقتصاد ماست و این چیزی که در رابطه با اصل 44 داره صحبتش میشه و تا حدودی داره توی اجراش وارد میشیم، واقعا میتونه یه انقلاب بزرگ باشه، ولی همونطوری که ما سالهاست به اقتصاد دولتی عادت کردیم و اصلا کالچر ما اجازه نمیده که یه بخش خصوصی بزرگ رو ببینه، توان تحملشو نداره، تغییر این کالچر سالها زمان خواهد. سوالی از بدید دیگه بحث برای بحث اینو بسید. خب من لازم میدونم که از توجهی که علی تشکر کنم، اگه سوالی دیگه نیست باید صلوات
چقدر میشه؟